بسم الله الرحمن الرحیم. نشست پنجم از سلسله نشست های هماندیشی پیرامون مبانی و منطق تولید علم دینی با محوریت نقد و بررسی مجموعه چهار جلدی علم دینی از چیستی تا چگونگی اثر حجت الاسلام و المسلمین وکیلی با حضور اساتید معزز حجاج اسلام و المسلمین اسدپور و وکیلی، شنبه 22 رجب المرجب 1442، حوزه علمیه مشهد مقدس، مراکز تخصصی امام رضا علیه السلام و نور حکمت رضوی.
محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، اساتید، فضلا، طلاب و دانشجویان عزیزی که توفیق داریم در این جلسه پنجمین نشست از سلسله نشستای مربوط به نقد و بررسی مجموعه علم دینی از چیستی تا چگونگی در خدمتشون باشیم. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن، تا الان چهار نشست از این سلسله نشست ها رو توفیق داشتیم که به حول قوه الهی برگزار بکنیم. سه جلسه رو در خدمت حضرت استاد حاج آقای اسدپور بودیم و یک جلسه رو هم در خدمت حاج آقای امینی نژاد. متاسفانه ادامه جلسات با حضرت استاد امینی نژاد فعلا مقدور نشد. یکی دیگه از عزیزانی هم که قرار بود در خدمتشون باشیم حضرت استاد حاج آقای سوزنچی بودن که ایشون هم فعلا توفیق نشد که در خدمتشون باشیم تو این ایام. حالا باز فرمودن که اگر بشه در فرصت ایام تعطیلات نوروز انشالله اگر بشه خدمتشون باشیم. اما جلساتی که خدمت حضرت استاد حاج آقای اسدپور بودیم، مباحث جلد اول و جلد دوم به حمد الله گفتگوهای خیلی خوبی رو شاهدش بودیم. این جلسه انشالله بناست که در رابطه با مباحث جلد سوم کتاب، یعنی الزامات فقهی و اصولی تولید علم دینی، در خدمت اساتید و عزیزان باشیم. یک بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو که در رابطه با امکان پذیری تکامل در روش استنباط و متد اجتهاد هست حقیر خدمت عزیزان میخونم، تا حالا عزیزان دیگه هم که تشریف میخوان بیارن به جمع ما ملحق بشن. این فرمایشات رو حضرت آقا در سال 1374 در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی بیان فرمودن. ایشون فرمودن فقاهت یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می‌گذاریم. همان چیزی است که تا این درس را نخوانید یاد نمی‌گیرید که چگونه باید از کتاب و سنت استنباط کرد. فقاهت هم یعنی شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این که چیز کاملی نیست بلکه متکامل است. نمی شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده ایم و این شیوه دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه از کجا معلوم است؟ شیخ طوسی ملای به آن عظمت فقاهت داشت. فتاوای ایشان را در یک مسئله فقهی ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث کند؟ آن فتاوا ساده و سطحی است. مجتهد امروز هرگز راضی نمی شود آنطور کار کند و استنباط نماید. فقاهت در دوره های متعددی تکامل پیدا کرده است. انسان همینطور که به تاریخ فقاهت نگاه می کند مقاطعی را می یابد. البته نظرات مختلف است. من تصورم این است که زمان شیخ یک مقطع است و زمان علامه مقطع دیگری است. حالا اینجا از آقای سری توضیحاتی رو در رابطه با این مراحل تاریخی سیر تطور فقاهت در تاریخ فقهشیه می فهمن. این مطالب رو حقیر عبور می کنم. مراحل مربوط به مرحوم محقق کرکی، مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری و آیت الله بروجه. بعد می فهمن که چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند. ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرده، خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روش ها دگرگون می شود. روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگری می شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود. محقق امروز نباید به همان منطقه‌ای که مثلا شیخ انصاری علیه الرحمه کار کرده است اکتفا کند و در همان منطقه عمیق به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار در گذشته هم شده است. مثلا شیخ انصاری حکومت را در نسبت بین دو دلیل کشف و ابداع کرده است. بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتا بعضی از بزرگان این زمان و نزدیک به زمان ما از لحاظ قوت علمی و دقت نظر از آن اسلاف کمتر نیستند. منتها باید این اراده در حوزه راه بیفتد. باید این گستاخی و شجاعت پیدا شود و حوزه آن را بپذیرد. البته اینطور نباشد که هر کس هر صدایی را بلند کرد حوزه آن را قبول کند. در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب های مورد قبول مستنکر باشد. این فرمایشی است که رهبر معظم انقلاب در سال 74 در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی بیان فرمودن، که خب انصافا عبارات دقیق و حائز اهمیتی است که در کنار تمام اون تأکیدی که ایشون به تبع رهبر فقید انقلاب نسبت به تحفظ بر فقه جواهری دارن، اما تا این حد افق و دامنه تحول در شیوه و متد اجتهاد رو هم مورد تایید و تأکید قرار میدن. ما خدمت اساتید عزیز هستیم، انشاءالله گفتگو رو آغاز بکنیم. حضرت استاد حاج آقای اسدپور و حضرت استاد حاج آقای وکیلی، اگر اساتید عزیز میکروفون و تصویرشون فعال شده، ما به استقبال فرمایشات اساتید عزیز میریم. حاجای اسدپور صدای بنده رو دارین؟ حاجای وکیلی
سلام علیکم و رحمت الله. بنده در خدمت، اگر از دوست آجای اسدپور شروع به فرمان شما بنده استفاده من در خدمتتون هستم.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. وقتتون بخیر حاجای وکیلی عزیز و حاجای دعایی و همینطور همه حضار محترم. صدای منو دارم دوستان؟
بله بله در خدمت شما هستم.
پس با اجازه از محضر حاجای وکیل، خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایی که حضار بزرگوار و تبریک و تهنیت عرض میکنیم به هر حال ایام و لحظات در ماه نورانی رجب رو، و امید داریم که انشالله این نشست و برخاست و این گفت و شنودمون در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای بلند اهل بیت اسمت طهارت واقع بشه و از هممون به احسن وجه بپذیرن. خب توفیق شد به هر حال در جلسات گذشته مباحثه ای رو با حاجای وکیلی عزیز سر مکرمون داشتیم و به هر حال دو جلد از مجموعه ارزشمند علم دینی از چیستی تا چگونگی رو بحث کردیم و البته خب یک جلسه هم بیشتر با اون دغدغه در واقع امتداد حکمت و حالا اون ظرفیت به تعبیری علوم فلسفی و حکمی در اسلامی سازی علوم اجمالا بحث شد. من بحث رو دقیقا از همونجا اگر اجازه بدید در واقع دنبال بکنیم. اونجا عرض شد که به هر حال مباحث حکمی و معرفتی زیر ساختهای علوم رو میتونه در واقع تشکیل بده و به نوعی در واقع زیر ساختهای تمدنی و زیر ساختهای در واقع جامعه سازی و جامعه پردازی از مبانی حکمی و معرفتی است که در واقع باید ساخته بشه. البته عرض شد که مباحث حکمی فلسفی ما احتیاج به امتداد داره و این تا در واقع مسئله های عینی ما امتداد پیدا نکنه خب حکمت شاید نتونه اون وظیفه درخور خودش رو انجام بده، که خب امید داریم انشالله با مباحثی که به هر حال داره شکل میگیره و با الگوگیری از حکمای بزرگی مثل مرحوم حضرت امام و مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری و بسیاری از در واقع متفکرین انقلاب اسلامی که به نوعی این دستگاه حکمی و فلسفی رو در واقع فعال کردن، مواجهش کردن با پدیده‌های اجتماعی و تمدنی، انشاءالله این مسیر دنبال بشه و ادامه پیدا بکنه. اما قطعا روبنای در واقع اجتماعی و تمدنی ما احتیاج داره به ظرفیت در واقع فقاهت، و اونجایی که در واقع حل مسئله باید صورت بگیره، مواجهه عینی با در واقع موضوعات باید صورت بگیره، این ساحت فقاهت و اجتهاد هستش به نوعی. به نظر میرسه که فقه ما در واقع توی این مسیر تو مقاطعی خب ظهور و بروز خودش رو خوب تونسته در واقع پیدا بکنه، اما در بعضی از مقاطع مثل همین مقطع در واقع فعلی که درش داریم تنفس میکنیم، یه مقدار فقه ما در واقع از حیات اجتماعیمون در واقع غائب شده و میطلبه که در واقع اینجا اون فعال کردن ظرفیت های فقهی، فعال کردن روش ها و منهج های اصولی و فقاهتیمون رو ما خیلی جدیتر در واقع دنبال کنیم. ما از این جهت خب کتاب علم دینی آقای وکیلی مخصوصا جلد سوم رو که در باره الزامات فقهی و اصولی در واقع علم دینی رو پرداخت کردن خب خیلی ارزشمند تلقی میکنیم و به هر حال یک فتح باب خوبی میتونه باشه، با توجه به اینکه خب بسیاری از جریانهای علم دینی ما شاید کمتر به ظرفیتهای فقاهتی و اجتهادی توجه دارن. خب این تلاش فکر میکنم تلاش در واقع درخوری هست و جای قدردانی و ستایش و تشکر داره در واقع این تلاش جای وکیلی سرور مکررمون. ولی حالا اگر بخوایم وارد در واقع یه مقدار بررسی حالا انتقادی یا اگر ملاحظات تکمیلی در واقع بخوایم بشیم، فکر میکنم ما یه مقدار اگر روی ظرفیت‌های فقه موجود و محقق تمرکز بیشتری میکردیم و یه مقدار عینی‌تر ظرفیت‌های فقاهت و اجتهاد رو نشون میدادیم تو همین فقه محقق و در واقع فعلیت یافته، شاید بحث خب راحت‌تر جلو میرفت، هم جریان در واقع فقهی ما راحت‌تر میتونست ارتباط برقرار بکنه و هم جریان‌های حکمی و معرفتی که شاید بیشتر تمرکزشون به مباحث فلسفی و عقلی هست، یا جریان‌های دانشگاهی ما که خب شاید کمتر با مباحث اجتهادی و فقاهتی ما در واقع مرتبط هستن، اینها راحت‌تر میتونستن ارتباط برقرار کنن، که در واقع ما تو بحثای فقاهتی مرتبط با علم دینی دقیقاً چه ظرفیت هایی داریم، چه افق گشایی هایی اونجا میتونه رقم بخوره، و این به نظرم جور در نمیاد الا اینکه این سابقه در واقع تاریخی رو ما مقداری لحاظ میکردیم. یعنی مثلا فرض کنید همین دورایی که الان تو فرمایشات مقام اعظم رهبری آجای دعایی اشاره کردن، این خب خودش خیلی ظرفیت داره که مثلا فرض کنید خود از آقا ارجای خیلی جدی به مکتب بغداد دارن، یعنی در واقع خروجی مکتب بغداد از جهت فقاهتی که خب ما معمولا با اون مقطع اخیرش در واقع آشنا هستیم و بیشتر تمرکز رو بردیم روی در واقع مرحوم شیخ علی الله مقامه و توجه نداریم که مثلا فرض کنید شخصیت های دیگه ما مثل سید مرتضی، مثل خود شیخ مفید و حتی چهره های دیگر شیعی که در طول در واقع 200 سال دولت آل بویه واقعا تونستن این ظرفیت رو برای فقه شیعه پدید بیارن. من دوستان رو ارجاع میدم به یک در واقع متنی از خود مقام معظم رهبری که توی اون کنگره هزاره شیخ مفیدیشون در واقع نگاشتند، یک مقاله است واقعا، یعنی یه مقاله علمی پژوهشی خیلی جدی از حضرت آغاست که توی افتتاح کنگره هزاره شیخ مفید، اگه اشتباه نکنم فروردین سال 71، باز اگر درست تاریخ خاطرم مونده باشه، فروردین سال 71 حضرت آقا اون بیانیه رو در واقع برای افتتاح اون کنگره صادر کردن و اونجا نشون دادن که در واقع توی مکتب بغداد به معنای عام کلمه از دوره که دولت آل‌بویه روی کار اومد و حالا گرایش‌های شیعی رو به نوعی بهش توجه کرد و یه استقلالی هم از جهت کلامی هم از جهت در واقع فقاهتی و اجتهادی و هم از جهت اون منهج اصولی ماجرا برای شیعه تو اون مکتب وجود اومد و اتفاقا عمده مزیت این کار هم مربوط به تلاش‌های شیخ مفیده و شیخ طوسی خوب تونسته توی اون مکتب و مدرسه شاگردی بکنه و البته بست فقهی بده به کل دامنه فقه اون روز، که در واقع یک دور فقه شیعی با یک خانش در واقع کلامی مرتبط با تشیع و با یک منهج و روش اصولی که خب تا حدی شیعی شده کاملا اتفاق بیفته و بست پیدا بکنه. این کار بله مال شیخ طوسیه، ولی مدرسه و مکتب مال شیخ مفیده و ما قبلش هم باید لحاظ بکنیم، یعنی اون 200 سال قبل چه اتفاقاتی افتاد و چه منصبهایی چه در واقع ظرفیتهای دولت آل‌بویه گشوده به روی مدرسه شیعی و ما خب مثلا اوج و قله این مدرسه رو مثلا در اعلامی مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی داریم در واقع میبینیم. خب این ظرفیت ها باید در واقع دیده میشد، مخصوصا توی باز مقاطع دیگر که شاید به مسئله های مستحدثه بیشتری در واقع مواجه شده فقه ما، با مسئله های حاکمیتی و مسئله های اجتماعی بیشتری مواجه شده، حالا تو مکتب حله به گونه ای، تو مکتب جبل عامل به گونه ای، تو مکتب اصفهان عصر صفوی به گونه ای، حتی توی دوره‌های در واقع مشروطه و فقهی که در دوره قاجار در واقع ظرفیت‌هایی ازش شکوفا شد و به خصوص حالا مقطع در واقع انقلاب اسلامی و به خصوص فقه امام راحل بزرگوار که هم در دوره فقه قوم امام خب روی کرد اجتماعی، روی کرد حکومتی به کلیت فقه ایشون پیدا کردن و هم در فقه نجف امام راحل بزرگوار که بیشتر فقه نهضت و فقه مبارزه در واقع با طاغوت و نظام شاهنشاهی بود و با تک تک در واقع استفتاءاتی که از امام شده، تک تک سخنرانی ها و بیانیه های فقهی و اجتماعی که امام راحل در واقع صادر کردن در طول نهضت رو میتونیم در واقع شاهد بیاریم و به نوعی ظرفیت فقه رو توی یک حرکت اجتماعی نهضت گونه و یک مبارزه جدی انقلابی در واقع رصد بکنیم و هم به خصوص حالا فقه تهران امام راحل بزرگوار، فقه عاصمه، فقه در واقع حاکمیت انقلاب اسلامی که اون هم خب متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته چون بیشتر سیره عملی امام راحل بزرگوار هست، ما به عنوان یه متن فقهی اون رو تحلیل نمی کنیم، بازخوانی نمی کنیم. اگر اینها بازخوانی بشه به نظر میرسه که ما همین فقه موجود و محققمون تا حد زیادی ظرفیت‌هاش رو میتونیم ترسیم بکنیم، ظرفیت‌هاش رو میتونیم نشون بدیم و به جهت اون حرکت سازی و اون جامعه پردازی هم به هر حال تجربه تاریخی موفقی رو در واقع گذرونده. دقت کردید؟ عرضم اینه که اگر یه مقدار این توجه ها در آغاز بحث مطرح می شد و اون ظرفیت هایی که در واقع وجود داشت و بخصوصا اونهاییش که به فعلیت رسیده، به تحقق در واقع رسیده، اونها بیان می شد، یه مقدار مدعای ما که ما در واقع ادعامون اینه که در واقع فقه میتواند در واقع حل مسئله کند. حالا آقای وکیلی به نظرم مخصوصا با توضیحاتی که جلسه قبل هم فرمودن حتی بیش از این هم میخوان ظرفیت فقه رو بالاتر ببرن و حالا به تعبیری که تو همین کتاب هم اشاره کردن فقه تمدن ساز، فقه در واقع جامعه ساز رو دارن دنبال میکنن. البته من یه مقدار با این اطلاق خب زاویه دارم و ملاحظه دارم، همونطور که جلسه قبل بحث کردیم. من به نظرم میرسه که ما زیر ساختا و زیر بناها رو بعد از امتداد حکمت و فلسفه جستجو بکنیم، به خصوص بست حکمت عملی ما باید یه مقدار جدیتر تو این فضاها فعال بشه. فقه در واقع موجود با این روش معهود خودش بیشتر میتونه حل مسئله کنه. مثلا اگر دقت کرده باشید در سیره مقام اعظم رهبری، ایشون معمولاً در جمع فقها تمام تأکیدشون روی حل مسئله است، تمام تأکیدشون روی موضوع شناسی های دقیقه که حالا میرسیم تو صحبت ها هست که آقای وکیلی هم خب توجه خیلی خوبی دارن به بحث های موضوع شناسی و اینها. ولی عمده میخوام این عرض کنم که اون توقع و انتظاری که ما از فقه با این شیوه معهودش داریم عمدتاً در واقع حل مسئله است. برای حل مسئله به موضوع شناسی های دقیق احتیاج داریم، دقیق کردیم، و بیشتر در جمع حکما و در واقع اهل بحثای کلامی و فلسفی و اینهاست که از آقا دغدغه های اسلامی سازی علوم انسانی یا دغدغه های مثلا جامعه سازی و تمدن سازی رو مطرح کردن، دقت کردید؟ و به نظرم این زنجیره با هم تکمیل میشه، یعنی هم زیر ساختا و زیر بناها باید از حکمت و فلسفه در واقع شکل بگیره و همین زیر ساختای حکمی و فلسفی است که روی کرد ما رو به فقاهت تعین میبخشه، ظرفیت های موجود در منهج اجتهادی ما رو فعال میکنه و بعد با فعال کردن این منهج و با تعین بخشیدن به این روی کرد هاست که خب فقه میتونه با یک پویایی و با یک در واقع ظرفیت هایی به سراغ مسئله های مستحدث بره، به سراغ موضوعات جدید بره و اونها رو در یک موضوع شناسی جامعی بتونه در واقع موضوع شناسی کنه و به فرایند در واقع کشف حکم و استنباط حکم هم نائل بشه. به نظرم برای مقدمه در واقع طرح بسیار رو دارم زیاد صحبت کردم، عذرخواهم. حالا اگر تو این حوزه جای وکیلی هر ملاحظه‌ای و انتقادی داشته باشن خوشحال میشیم که استفاده کنیم تو این فرصت. ببخشید، عذرخواهم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام با عرض تشکر، بازم مثل جلسات گذشته دیگه من نگذاشتید و حوصله فرمودید بحث دنبال بشه، خیلی متشکرم و به نوبه خودم قدردان هستم. این مطلبی که فرمودید فیاد نفسی که مطلب کاملا صحیح است، ولی تو کتاب دوتا ملاحظه بوده که حالا جلسه قبلم عرض شده. یه ملاحظه این که مخاطبین فضلای طلاب بودن و بحث در مورد ظرفیت های فقه موجود خیلی در اون فضا مطرح نبود، یعنی این مفروغ نهند بوده که خب فقه موجود ظرفیت های فراوانی دارد و مورد استفاده قرار گرفته. بیشتر دغدغه این بود که اگر بخوایم همونجور که اشاره فرمودید یک چند قدمی جلوتر حرکت بکنیم و تو راستای مسئله تمدن اسلامی قدم برداریم با چه مشکلاتی مواجه میشیم. رضا بحث معطوف به از اول نقایص فقه موجود بوده، یعنی اصلا کتاب با همین عنوان شروع شده که چه کاستی‌هایی در فقه موجود هست که ما باید اینها رو برطرف کنیم و بهش بپردازیم. لذا چون روی کرده کتاب با این نکته شما در اصل قرارم اشاره فرمودید که اگه بخواد کتاب در فضای مثلا منتشر بشه که حالا با دانشجویان با کسایی که خارج از این محیط اصلا ارتباط برقرار بشه باید با یک ادبیات دیگه گفتگو بکنیم، کاملا متین و درسته. ولی خب این فضای کاملا در اون حوزوی بوده که از اول با روی کردن نقایص فقه شروع شد و سرشت اون نقایص رو بحث بکنیم که چیزی باید تلاش بکنیم و برطرفش بکنیم. البته همونجور که توی مقدمه هم آمده خب یه سری حوزه هست که اصلا فقه موجود واردش نشده و لذا هیچ وقت هم امتحانی پس نداده بوده تا قبل از انقلاب اسلامی. بعد از انقلاب اسلامی اصلا زمینش فراهم شده و پیشینه فقهی ما گرچه خیلی ارزشمنده، اما حالا با گمان ما این است که نسبت به نیازی که توی زمان ما برای حل مسائل داره اون چیزی که انجام شده نسبت به اینی که باید خیلی نسبت کمیه، یعنی دامنه مسائل که الان برای ما مطرح است و دنبالش میگردیم خیلی خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که توی میراث فقهی ما مطرح شده. ولی به هر حال خب مسلمان در ظرف خودش که کارآمد بوده، در ظرف خودش مفید و اثر بخش بوده، ولی چون مخاطب فرض این بوده که با اینا آشنا هستش بحث نشده. گفتم انشاءالله اگر عمری بود قرار شد این کتاب یه ویرایش جدیدی با یه رویکرد جدیدی ارائه بشه، بعد هم اون نکته که شما فرمودید در مباحث مبانی علم دینی بیشتر ملاحظه بشه، هم در این جور بحث‌های مثلا فقهی اصولی که مخاطبین دیگه که از خارج این فضا میخوان به بحث نگاه بکنن با یک نگاه صحیح وارد مسئله بشن. عرض دیگه ندارم، یعنی کاملا همراه هستم با این نکته که میفرمایید تو مباحث فقهی.
خب لطف شما استاد، شما در نکنه، خیلی ممنون استفاده کردیم. ولی خب به نظر میرسه که اگر یه مقدار اینا توجه بیشتری بهش میشد، بخصوصا اون حالا چی میگن تاریخ در واقع فقه اصول و ظرفیت هایی که داره، شاید یه مقدار موضع‌گیری در واقع حالا مکاتب فقهی یا مدارس فقهی با بحث‌ها خب شاید همراه‌تر و همدلتر می‌شد و به نظرم این ظرفیت در واقع هماهنگ کردن و همراه کردن جریان‌ها رو خیلی باید به نظرم جدی بگیریم. ما الان تو در واقع مقطعی هستیم که به هر حال تمام چهره‌ها و تمام مثلا شخصیت‌ها و جریان‌هایی که به نوعی دغدغه دارن باید اینها رو بتونیم یه جورایی تجمیع کنیم، ظرفیت‌هاشون و فعالیت‌هاشون در یک مثلا همگرایی و خلاصه تعاملی انشالله پیش بره. من به نظر میرسه بعضی از مثلا انتقاداتی که حالا شاید به در واقع بحث‌های کتاب هم شده، حالا جسد گرفته من بعضیاشو شنیدم و اینها، یه بخشش به خاطر اینهاست، یعنی تلقی و در واقع ذهنیتی که مخاطب پیدا میکنه اینه که ما انگار هیچ مثلا ظرفیتی برای فقه موجود یا اصول موجود مثلا فرض کنید توی بحث‌های علم دینی مثلا قائل نیستیم و آمده ایم و مثلا فرض کنید میخواییم یک روش جدیدی، یک منهج جدیدی مثلا به نوعی طرح بکنیم و این خب خیلی پس میزنه دیگه، یعنی خیلی در واقع یه جورایی حالا تعبیر چطور بگم، مثلا یه مقدار همراهی جریان های مختلف رو در واقع به نوعی کاهش میده. لذا از این جهتی که مقدار من خیلی تأکید دارم روی این بحث و حالا تا حدی یه مقدار حساسیت داریم روش، خلاصه از این حیثه. منطقه خب اگر بخواییم برای بحث روی مقدار وارد خود متن بکنیم، خب یه نکته ای من تو متن، خب ابتدای بحث رو من کاملا همراه هم این که در واقع بحث توی ادبیات فقه سنتی ما بیشتر با حجیت و حالا اون بحث معذریت و منجزیت مثلا پیش رفته و این یه جورایی اختصاص داده بحث‌های فقهی ما رو به رویکردهای فردی عبادی من معمولا و ما کمتر مثلا ظرفیت‌های اجتماعی فقه رو باهاش مواجه شدیم و اینها رو خب کاملا همراهیم و دیگه از این جهت من دیگه ملاحظه‌ای ندارم و بحثی رو مطرح نمی‌کنم. فقط باز نکته اینه که خب تو بعضی از حوزه ها هم خب فقه بازتاب‌های اجتماعی داشته که اونا رو باید حتما دیگه حالا فرمودید باید توجه بشه و اضافه بشه و اینها، منتها رویکرد پیشنهادی بدیلی که در واقع مطرح شده به جای اون رویکرد تعزیری و حالا حجیت محور، رویکرد در واقع تربیتی رو پیشنهاد دادید هستادی و خب طبیعتا اینم باز باش همراهیم، مشکلی باش نداریم. منتها توی مباحث در واقع فقه تربیتی باز از جهت اصطلاحش دارم عرض میکنم ولی اطمینان دارم که شما مورد لحاظ و توجهتون بوده که بیشتر باز اون جنبه های فردی پر رنگ میشه، یعنی باز که انه در واقع ما تربیت فردی رو، چون تو اصلا ادبیات تعلیم و تربیت یه ادبیات در واقع فردی گونه است، خب یه مقدار اگر برد فرهنگی ماجرا رو هم لحاظ میشد و اون بعد در واقع ساختارهای مثلا اجتماعی به مثابه ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار اقتصادی، اینها هم در واقع موضوعیت پیدا میکرد. البته اشاره شده ها، عرض کردم هم نهادهای حاکمیتی رو در واقع اشاره کردید، هم شخصیت‌های حقوقی رو در واقع اشاره فرمودید و اینها خب ظرفیت داره مطمئنم، اما اینکه عنوان رو در واقع بیشتر روی کرده تذیری تربیتی در واقع گذاشتیم، به نظر میسته که یه مقدار باز رهزن میشه به اون سمت فضاهای فردی و یه مقدار اون ظرفیت جامعه پردازی و ظرفیت در واقع توجه به ساختار کلان جامعه به مسابقه اینکه جامعه هم در واقع تأصل دارد، اصیل است، خب، و در کنار در واقع فرد که میتونه موضوع حقوق و تکالیف قرار بگیره، کلیت جامعه هم میتونه موضوع حقوق و تکالیف قرار بگیره. نگاهی که مرحوم علامه طباطبایی مثلا داشتن تو بحثای فلسفه اجتماعیشون و هم حضرت امام تو بحثای فقهیشون توجه داشتن به اینکه جامعه فی نفسه به خودی خود فارغ از در واقع افراد و فارغ از انحلالی که به افراد میتونه پیدا کنه، خود جامعه اساساً موضوع برای حقوق و تکالیف میتونه قرار بگیره و طبیعتاً این نگاه دیگه نگاه در واقع فرهنگی و اجتماعی هم میشه. به تعبیری که خود امام راحل توی منشور روحانیت به کار بردن، فقه تئوری واقعی اداره در واقع حیات انسان میشه، از مهد تا لحد، هم به شکل فردی هم به شکل در واقع اجتماعی خودش. دقت کردید؟ لذا به نظر میرسه که این عنوان تربیتی، هرچند من کاملا عرض کردم باش همراهم، ولی اینو باید یه در واقع تأملی بشه که اون جنبه های اجتماعی و جنبه های در واقع فرهنگی، به خصوص اون ساختارهای کلان جامعه که عرض کردم، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نمیدونم، امنیت و امثال اینها رو، حتی فارغ از سازمان ها و نهادهای حکومتی، نه حتی فارغ از اونها، به مثابه یک واقعیت عینی جامعه، در واقع اینها رو باید یه جورایی بگنجونیم توی این در واقع تعابیر که یه مقدار از این فضا، از این فضای فردی محض و از اون فضای حالا اخلاقی طوری که باز خب متاسفانه ما اخلاقمون هم خب اخلاق فردی بوده دیگه، فقط بحث فقهمون که نیست، لذا حتی بحثای تربیتی تو پارادایم اخلاقی حوزه هم باز بیشتر گرایش فردی درش پررنگ میشه. پس اگر یه مقدار این جنبه های اجتماعی و اینها رو هم تو حتی عناوین بحثا ما یه مقدار پررنگ کردیم، شاید در واقع مناسب تر میشد. اما اولین در واقع اون زاویه به نظرم انتقادی جدی، این بحث در واقع انسدادیست که به نوعی مطرح شده و از باب در واقع انسداد ما خواستیم که خب خیلی از در واقع ظنون رو و روش‌های ظنی رو به نوعی تجویز بکنیم. به نظرم نمیدونم یه مقدار اگر ما اون پیشنهاداتی که خود هست عالی در مباحث اصولی مطرح کردید رو جدیتر فعال بکنیم، شاید اصلا با انسداد مواجه نشیم، یعنی ما همچنان در واقع اون اجتهاد انفتاحی ماجرا رو بتونیم داشته باشیم و از خیلی از روش‌های در واقع عقلایی و اینها هم بهره ببریم. مثلا فرض فرمایید خب ما توی ظرفیت‌های منابعمون، مثلا ما احیاء منبع قرآن رو باید در چارچوب فقاهت مثلا پررنگ تأکید کنیم روش و معمولا خب قرآن یه محجوریتی تو دستگاه فقهی ما داره دیگه، که حالا نوعا فقط با آیت الاحکام در واقع اختصاص دادیم بحثا رو و خود آیت الاحکام رو هم خب با یه روی کرده فردی عبادی صرف مثلا معنا کردیم و نوعا هم رسیدیم به این که اینا دلالت ندارن بر حکم فقهی دیگه، یعنی اونایی که دلالت ندارن رو هم بالاخره جزء آیت الاحکام شمردن و حالا کلش مثلا شده 400-500. اگر توی اون فضای علم دینی ما ظرفیت آیات دیگر قرآن، آیات معرفتی، آیات انسانشناختی، آیات تربیتی، آیات اخلاقی، آیاتی که مربوط به فلسفه جامعه، فلسفه تاریخ، سنن اجتماعی خداوند متعال، سنن تاریخی خداوند متعال که در قرآن تبیین شده، اینها رو اگر ما ظرفیتاشو فعال بکنیم و از اون طرف با استفاده از ظرفیت قرآن ظرفیت منابع دیگه معرفتیمون رو، مثلا فرض کن عقلانیت تجربی رو تو پایگاه حکمی و معرفتی خودمون، تو پایگاه قرآنی خودمون، یا ظرفیت مثلا فرض کنید خود سنت رو، سنت هم حالا همونطور که تو کتاب هم به خوبی اشاره فهم بودید که بالاخره باید توسعه بدیم ما احتیاج به سنت فعلی ائمه معصومین رو، به تقریرهای ائمه معصومین، به سیره اجتماعی و فرهنگی ائمه معصومین حتی باید در واقع توجه بشه و ظرفیت اونها تو فقاهت پررنگ بشه. آیا با این توسعه ها و احیای این منابع که خب قطعا حالا تو روش های اصولی مونم تاثیرگذار خواهد بود، مثلا فرض کنید همین بحث نظریه روح المعنا که خب به خوبی مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت هاشو در واقع تو کتاب بیان کردید شما، آیا باز نوبت به در واقع انسداد میرسه و باز ما از باب مثلا انسداد میتونیم بریم سراغ در واقع توسعه در امارات و حالا روش های زنی، یا اینکه نه دیگه با اون فضا ما کاملا میتونیم حتی بر مبنای در واقع انفتاح هم که در واقع اون فضای اجتهاد سنتی و اجتهاد قویم در واقع شیعی رو هم همچنان روش تحفظ بکنیم و بگیم که در واقع اون روش هایی که بازگشت به حجیت قطعی پیدا میکنند اینها حجت بشن و راهش هم برای رسیدن به در واقع اون امارات و حجج بازه، خود اون امارات و حجج هم در واقع کاشفیت معتبر خودشون رو از واقع داشته باشد دیگه. نمیشه با فضای انفتاح این رو پیش برد به نظرتون و لزوما حتما باید ما از طریق در واقع انسداد برسیم و این توسعه رو تو منابع و تو روش هامون داشته باشیم؟ خیلی از خواهم استفهامی در واقع مطرح کردم که انشالله استفاده کنیم از محضرتون. از خواهم
بلبنید نسبت این مسئله فقه تربیتی من نقطه عرض بکنم که توی کتاب بحث از فقه تربیتی نیست، بحث از رویکرد تربیتی به فقه، چون تربیت به اون موضوع فقه قرار میگه گاهی رویکرد به فقه، لذا در قبل و بعد مباحث هم چندی بار تذکر عرض شده که رویکرد تربیتی دیگه اهم از مسئله فردی اجتماعی و کاملا تو اثر تمدن سازی است. ولی مسئله انسداد اگه عنایت بفرمایید در کتاب به این معنی نیستش که ما قائل به دیدگاه انسداد بشیم، بلکه هر چیزی که ما کاملا انفتاحی هستیم و دقیقا همون سبک موجود و روش موجود رو در مسائل با همون نگاه انفتاحی پیش میبریم، بعد یک محدودیت نیازهای زندگی بشری استنباط میشه با همون رویکرد انفتاحی، یعنی ما به علم یا علمی میرسیم. صحبت در این است که حالا در خارج از این محدوده انفتاحی که کاملا همراه با روش فقه موجود است و هماهنگ با عمل کرده متعارف حوزه علمی است، دیگه در فقه و در خارج از اینجا ببندیم یا اجازه داریم که در خارج از این مسائل که دامنه احکام الزامی هم چه بسا نیست، یا احکام الزامی است که ما علم اجمالی هم نسبت بهش نداریم که بعد بخواد مثلا با نظریه انفتاح مشکلی ایجاد بکنه، تو اون موارد میتونیم بازم سیر فقهیمون رو ادامه بدیم یا نه، هرچه در خارج از اون محدوده به روش انسداد عمل بکنیم. مثلا ما اسم رویکرد هم نداشتیم رویکرد تربیتی، داشتیم رویکرد تربیتی تعذیری، یعنی در اون محدوده‌ای که حجت وجود داره حالا علم یا علمی هستش کاملا با اون رویکرد تعذیری تنجیدی پیش بریم، احکام الزامی رو به مقداری که حالا مثلا علم اجمالیمون منحل بشه تحسین میکنیم، بعد دیگه تکلیف معلومه به اجمالی به اساس فرضی که وجود نداشته باشه با همین حرفا، بعد میبینیم بازم یه حجم بسیار زیادی منابع میمونه که شاید مثلا 50% از منابع ما باشه که هنوز ازش استفاده نشده، کل مباحث مثلا فرق اخلاقی که همین حوزه میتونن قرار بگیرن، بسیار از مسائل اجتماعی، بسیار از اون چیزی که شما اشاره فرمودید تو کتاب هم هست، مکاتبات اهل بیت، نامه‌هاشون، سیره‌شون، اینا رو بذاریم کنار چون سند نداره، یا بگیم خب حالا تو این حوزه‌ای به خصوص چون باب علم بسته است و ما تو این حوزه نمیتونیم یقین بکنیم، باب علمی هم بسته است، سند معتبر نداریم، تو این حوزه میریم از روش انسداد استفاده میکنیم. با این بیان طبیعتاً این کاری که اینجا انجام شده اصلا به معنای دیدگاه انسدادی که حالا مثلا مرحوم وحید بهبهانی و میرزای قومی معتقد بودن یا حضرت الله شوبلی موقع میفرمودن اصلا به اون دیدگاه سیر انجام نشده که بعد هم زبانی و با فضای رسمی حوزه هم اتفاق نیفته. یه توسعه است حقیقتش، من این توسعه هم خب لابدمنه، یعنی طبیعتاً از اون حوزه که اومدیم بیرون در بقیه موارد ما یقین نداریم، سند معتبر هم نداریم، ولی میخوام بگیم علارغم اینکه یقین سند معتبر نداریم بازم ازش استفاده کنیم و این اتفاق با اون پیشنهادی که فرمودید هم مشکلش حل نمیشه، یعنی ما اگه اومدیم آیات قرآن رو هم حالا لااقل در حد توان امروزی نمون بازخوانی حد اکثری کردیم مثلا فرض کنیم و این توسعه های مختلفی هم که تو ادله ممکن است بدیم هم دادیم، بازم یه حجم انبوهی از روایات باقی مونه که سند معتبر ندارن، یه حجم فراوانی از سیره باقی میمونه که خب سیره دلالتش زن نیست، زنش هم غیر معتبره چون مصداق تقریر خاصی نیست، داریم امیرالمومنین صلی الله علیه و آله این چنین آنچنان فرمودن مثلا انجام دادن، و امثال اینا مکاتباتی که ما نمیدونیم اینا قضیهتون فی واقعه بوده یا عام بوده، ولی قرائن میگه اینا عام بوده اما حجت حاصل نمیکنه. به هر حال ما اگر تمام تلاشمون رو بکنیم بودم این منابع هستن و این منابع قابل استفاده ان، واقع نمایان یه درصدی از حقیقت رو ما نشون میدن گرچه حجیت مصطلح ندارن. خب پیشنهاد ما این است که از همه این منابع استفاده کنیم، مثل یک زنی که از بقیه طرق حاصل میشه اینم جزء منابع معرفتی قرار بدیم. البته طبق الگویی که توی جلد دوم اومده بود، اون وقت این زن حاصل از این منابع رو که حجیت شرعی نداره میریم میذاریم در کنار بقیه منابع زن، زن حاصل از تجربه و کارهای کارشناسی امثال اینها، و بعد اون وقت به وسیلهش تصمیم گیری میکنیم. ولی به هر حال در تصمیم گیری اون اینها رو هم دخالت بدیم و مورد توجه قرار بدیم. دیگه با این نگاه فکر کنم هیچ ناسازگاری با سبک و منهج رایج در حوزه علمیه نداره. یه کار اضافه است که میخوام بگیم فقه این کار رو باید بکنه، اگر نکنه از خیلی نعمت ها محروم میشه.
بله دست شما در نکنه. بله من عرضم تو همین قسمت بود، یعنی تو همین بخشی که در واقع میخواد توسعه در واقع در قلمرو اجتهاد صورت بگیره، تو اون فضا چرا نمیایم از در واقع اون فضای انفتاح استفاده بکنیم؟ من به نظرم میرسه که ما با حالا تلاشی که مثلا فرض کنید تو اصول فقه معاصرمون اتفاق افتاده، به خصوص حالا اون ظرفیت نگاه اصولی و اجتهادی حالا حضرت امام یا کلا مکتب قم، بله من تو فضای مکتب نجف خب طبیعی است شاید به فرمایش شما خیلی از این ادله در واقع حجیت اصولی پیدا نکنن، اما تو مکتب قم حالا هم تو مدرسه در واقع شیخ عبدالکریم حائری، هم تو مدرسه در واقع خود مرحوم های بروجردی و اوجش حالا مثلا ما تو امام و تلامذه امام داریم به نوعی، اینها دارن تلاش میکنن که در واقع همین توسعه در قلم رو اجتهاد رو داشته باشن و امارات و حجج معتبره رو هم با همون فضای در واقع اصول سنتی ما تحفظ بکنن، ولی داره در واقع احیاء صورت میگیره دیگه. مثلا فرض کنید اگر ما بله به فرمایش شما روی اعتبار تک تک مثلا اسناد و تک تک شخصیت هایی که تو سند هست تکیه بکنیم، بله قبول دارم شاید خیلی از در واقع منابع روایی ما خب حجیت معتبری رو پیدا نمی کنن. اما اگر رفتیم تو فضای مثلا اقلایی ماجرا و حجیت خبر واحد رو تو فضای مثلا بنات و اقلا صورت بندی کردیم، که البته خود شیخ انصاری اینها هم تو مکتب نجف همین دیدگاه رو داشتن، منتها نجف متأخر از شیخ دیگه یه مقدار از شیخ انصاری دور شد و رفت به سمت حالا فضای در واقع ریاضی طور تو مدرسه فقاهت و اجتهاد خودش، اما مثلا شیخ انصاری مثلا وسوخی عمل کرده مثلا توی سند فرض بفرمایید، یا مثلا مرحوم حضرت امام مثلا خیلی از اوقات در واقع اون اعتبار سنجی روایات رو با قرائن دلالی روایت انجام میدادن و مثلا فرض با مضمون و محتوای یک روایتی و هماهنگیش با مثلا دستگاه عقلی و معرفتی یا هماهنگیش با مثلا آیات و قرآن متوجه حکم مثلا اعتبار یک روایتی میدادن. خیلی شاید رجال به این معنای مصطلح امروزیش مثلا برای امام خیلی چندان موضوعیت نداشت اصلا، بله از رجال برای تجمیع قرائن و در واقع اون تکافو ادله برای اعتبار سنجی روایت استفاده می کردن. اما دیگه رجال به این معنا که تک تک مثلا فهرست سند باید وثاقتشون اثبات بشه یا عدالتشون اثبات بشه به این معنا دیگه توجهی نداشتن به اون صورت. یا عرض کردم مثلا تو ظهورگیری هم باز به همین شکل توی استظهارات در واقع از ادله و دلالت شناسی و در واقع ادله هم باز به همین شکل تلاش میکردن که از باب تجمیع قرائن و تجمیع ظنون کار رو پیش ببرن و این تجمیع قرائن و تجمیع ظنون رو هم باز با همون چارچوب عقلایی خودش مستند به در واقع حجیت قطعی میدونستن، یعنی باز اینها رو هم از باب علمی معتبر میدونستن و پشتوانه‌شو میزدن به اعتبارات عقلایی و اون بناعات عقلایی ماجرا. من به نظرم اگر اون بناعات عقلا ظرفیتش باز بشه توی بحثای اصولی خودمون، کما اینکه حالا عرض کردم تو مکتب قم تا حدی مثلا باز شده، به نظر میرسه باز دلیلی بر انسداد تو این حوزه ها نداریم. یعنی من به نظرم باز تو همون قلمرو توسعه یافته علم دینی هم میشه با انفتاح بحثا رو پیش برد، خیلی شاید ضرورتی نداره که از طریق انسداد ورود کنه.
حقیقت شما ببینید، من دفعه عرض کردم این کتاب محصول یک سری تجربه است. یه سری تجربه خیلی نمیشه چیز کرد بحث کرد. من عرض کردم تو مؤسسه کار شهرسازی یه کار تامین اجتماعی اجمالا انجام شد. حالا در کنارش یک سری بحث تربیتی هم که بنده جداگونه چند ساله مشغول بودم. حالا در حد توان و در حد وسع، چون بنده خودم توی همین مبانی که فهمید کنم برمون معتقدم تو کتابم اشاره شده، حتی که ما در روش بررسی سند هم از همین روش مسلک قوم و تجمیع قرائن حرکت میکنیم، بیشتر مبتنی بر تجمیع فنون کار میکنیم و همین مطالب. ولی با همه این بحث ها وقتی که تو بعد قدیم بریم، خب چیز گیر اون نمیاد واقعا چیکار کنیم دیگه. مثلا ما سند 20 رو هم قسمت تربیت جنسی شو آرسال نه پیارسال توی بحث همین فقه تربیت جنسی، بعد از اینکه الان مفصلا مبانی مباحث حقوق مرد و زن رو خیلی مفصل بحث کردیم، از بحث عقلی و نقلی و این حرفا، بعد رسیدیم به اصول تربیت و بعد رسیدیم به سند تربیت جنسی از تولد تا 12 سالگی یا 14 سالگی. خب سند تربیت جنسی اونا تهیه کردن، الان اونا دقیقاً آمار هم نیستن، شاید مثلا 200 خونه داره که هر خونش یه چیزی نوشته مثلا که باید این کار انجام شه. ما می‌خواستیم معادل این 200 رو از متون دینی استخراج بکنیم، علی‌رغم اینکه تمام متون معتبر و غیر معتبر با همه قرائنش و شواهدش رو هم دیگه ریخته بودیم، امر معتبری که بدیم جلوی فقها بذاریم، فقها فن حاضر حج کردن خلاصه، برای پر کردن این 200 خونه پیدا نمیشد. ما سر یه دورایی قرار داریم، یه وقت بگیم آقا ما برای این سند معادل نداریم بر فضای اسلامی، که خب شما به این معتقد نیستید. یعنی نمیگید ما اگر حجت نداریم فوراً بریم همونی که در یک بستر مثلا تمدن الحادی تولید شده رو برداریم بریم، یا اگر که گفتیم قرار است نمونه اسلامی رو تولید کنیم، طبیعتاً مجبوریم بر اساس زن و گمان کار کنیم دیگه. یعنی مثلا فرض ما میریم در مثلا مباحث روایات در تربیت مثلا دختر خانم ها، میریم روایتی در باب تربیت دختر خانم ها نداریم مثلا کلا، هر کی پرسید هم آقا پسرا پرسیده. حالا ما دختر ها مثلا صدا باده 6 ساله تنظیم بکنیم، صدا 7 ساله تنظیم بکنیم، یه 6 سال یه 7 سال 7 سال تنظیم بکنیم، یا مثلا طرق دیگه، خب این چیزایی وجود نداره. و تازه ما روایت 7 ساله پسرم که هست، حالا ما سر درس خیلی زور زدیم میگیم اینا رو حجتش کنیم، حجت فقهی که حقیقتش نشد، چون همش مرسل است. یعنی شما فرمایید حالا سند رو دونه دونه بررسی نکنیم، اینطوری هم نیست که سند داشته باشه، یه دونه مثلا نقل مسند الان روز حافظم ببین تو کافی داشت که اونم مثلا آقایون بهش اشکال دارن، باز دلالتش مشکل داشت. حالا با تجمیع قرائن در باب پسرا گفتیم دیگه شاید از مجموع این مثلا 7-8 تا روایت هم یک سندی پیدا کنه که اطمینان رو دیگه درستش کنه. میام سراغ دکتر خانم ها چیزی نداریم، خب سعی می‌کنیم بریم یه سری عموماتی با مناسبت و حکم موضوع و بعد مثلا با یک سری عناوین دیگه این جدول رو پر کنیم در مورد خانم‌ها. یا مثلا در مورد آقا پسرا وقتی که می‌بینیم مثلا می‌خوایم دسته‌بندی کنیم فرض کنیم طبق اون سند مفصل اجرایی عملیاتی، خب طبیعتاً بعد قدم به قدم مثلا بگیم 2 تا 4 سال اینجوری، 4 تا 6 سال اینجوری، 6 تا 8 سال اینطوری، این همچین کمیتای به این دقت در متون روایی ما به دست ما نرسیده متأسفانه. طبیعتاً خیلی از جاها طبیعتاً میشه چی میشه عمل به اشباه و نظائر و خلاصه تنقیه مناطهای زنی، یا باید باب تنقیه مناطهای زنی رو توی این مواردی که حجت نداریم باز کنیم که ما از همین روش پیش رفتیم دیگه، یا اینکه به فرمای شما بریم یه جایی منابع استخراج کنیم، یه قرائنی بتونیم حدس بزنیم که اطمینان آور باشه، چون واقعیتش بین من الان نه در تامین اجتماعی پیدا کردیم، نه در شهرسازی، نه در بحث تربیت جنسی نمونه‌ای که حالا انجام شده. طبیعتاً خب معطوف شده به احساب این که بریم سراغ تکمیل اون میراث موجود دارای حجیت با مباحثی که حجیت نداره دیگه. این یه تجربه است، من نمیتونم ادعا کنم کاری که ما کردیم حد اکثری بوده، چون یه در حد توان بوده دیگه، ولی در حد توان دقیقاً با اون مسلک تجمیع قرائن، چون از اول کل بحث و فقه اون مسلک تجمیع قرائن بحث میکردیم و با این منابع موجودی که با این نرم افزارهایی که حالا خودم ها آرزوشو میکردن که اینجور تن روایت پیدا بکنن، با مشابه پیدا کردن که این واژه مختلف و فرست موضوعی وسائل و بهار و زیاد هر کلکی میشد استفاده کنیم، منابع استخراج بکنیم، جستجوی لفظی، ولی بودم چیز در نمیاد دیگه. یعنی چیزی که حجت باشه در بودم من بکنم یه خوشگوانی است که مثلا فکر کنیم که مثلا به حجت میرسیم، ولی بازم نمیتونم چیز رو اینجا فیلم مجلس اثبات بکنم. بعد شما مثلا اقدام کنیم بقیه بزرگان ببینید واقعا دسترسی به حجت پیدا کنید. من فکر کنم هر کسی هم وارد بشه اینقدر حجم سوالات فراوانه و اینقدر منابع کمه که ما در بسیاری از حوزه‌ها ارزش مثلا شاید 50% مسائل رو آخرش مجبور هستیم، تو شهرسازی که شاید بیشتر 50%، یعنی هر اون سوالاتی که اونجا موجود است و ما منابع معتبر علم و علمی نمیتونیم جواب بدیم خیلی وسیع‌تره، چون اصلا موضوعات انقدر مستحدث و کم نظیر در گذشته تاریخ ما، خب کار خیلی دشوارتره. مسائل تربیتی از اول بوده تازه، یعنی مسائلی که مطالبه تو همه زندگی ها بوده، ورزش اینه، شهرسازی که خیلی مثلا نظام کلان تامین اجتماعی به همین منوال بذار طبیعتا رفت سراغ این، خب همین زمانی که متون شهری است لااقل اینا رو استخراج بکنیم، اینا واقع نماییش از اون چیزی که اون کارشناس های تمدن مدرن میگن، طبیعتا اون از نگاه ما بیشتر هستش، بذار همونا رو به عنوان گزارای اسلامی یعنی منصوب الی الاسلام ازش استفاده کنیم. ببخشید
بزرگوارید، منتها خب حالا تو همین فضای در واقع انسدادی هم که حالا توی اون توسعه قلم رو اجتهاد و اینها مطرحه، اگر به نظرم این فتح باب بشه که مثلا فرض کنید ما بیاییم با همه در واقع امارات ظنی در واقع کار بکنیم، یه ظرفیت حد اکثری مثلا امارات ظنی رو داشته باشیم، خب یه مقدار در واقع این تنقیح منادها و حالا به نوعی مثلا چطور بگم مواجهه با مسئله های جدید و اینها یه مقدار ذوقی میشه و میکشه به سمت در واقع استحسانات و اینها، حالا به خصوص تو دلالت در واقع ادله اگر بخوایم بحث والی با مثلا تو فضای سند، خب شاید بشه اینو یه جوری حلش کرد، اما حلش کرد یعنی با همون فضای انسداد پیش رفت، اما یک بار فضای دلالت هم باز ما بخوایم در واقع همین فضای تجمیع حد اکثری مثلا ظلم رو پیش ببریم، خب خیلی جاها دیگه اون بحثا در واقع ذوقی میشه و از اون منات و ملاک مثلا فرض کن ظهورگیری های عرفی هم ممکنه خارج بشه. دقت کردید؟ و اونجا رو چه راهکاری دارید براش؟ یعنی تو فضای استظهارات و ظهورات ادله اگر بخوایم با همین فضای استفاده حد اکثری از ظلم استفاده کنیم، اون در واقع استظهارات عرفی رو که بالاخره تو منهج اصولی تو دستگاه اصولی ما در واقع روش تاکید شده، اونها رو هم باز با همین فضای تجربی خودتون احساس میکنید که پاسخی میشه داد بهش تو فضای اون ذوقی شدن و استحسانات و اینها؟
ببینید خب اون جایی که ما سند معتبر داریم واقعا ظهور داریم که باشه اخذ میکنیم، یعنی تو اونجا کاملا با همین سبک حالا فقه جواهری سنتی پیش میریم. سهم صحبت اینه که حالا اگه به جای رسیدیم که سند نداشتیم یا ظهور نداشتیم چیکار بکنیم؟ یک مشکلی معلوم شیخ خیلی جا مثلا اشاره میکنن که میگن مثلا ظنون مثلا غیر منضبطه، و واقعا هم اینجوریه، یعنی وقتی پامون از حریم استظهار گذاشتیم بیرون و از اون سند مثلا معتبر، طبیعتاً دیگه حالا همون ظهورات هم که حالا آقایون بعضی موقع میگن ظهورات هم مثلا پدر و مادر نداره و مستند نداره و هرکس به ذوقش اخذ میکنه، ولی باز در ظهورات هم یک ملاکات و معیارهای قابل ارائه است که تعدیل بشه، از اونجا که خارج میشیم مسئله خیلی غیر منضبط تر میشه. اما غیر منضبط شدن آیا دلیل میشه که انسان این عرصه رو رها کنه؟ مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم میرزا قمی که خب دیگه مؤسسین انسداد هستن به معنی و فقهشون تو جامعه شتات و مسائل زنان فقه انسدادی است، و این ملتزم هم میگن خب درسته ما سلم و این انضباط نداره، ولی من به عنوان یک متخصص دینی با مجموع آگاهی که دارم زنم به این طرف میره دیگه، و مثل که شما وقتی طبیب مراجعه میکنید به زنش اخذ میکنه بر اساس زنش به شما مطلب رو میگه، قابل اثبات هم نیست، منضبط هم نیست، بذار آقایین اطباء وقتی میشن این میزه گردا با هم که بحث میکنن دعواشون که چیزی حرفی کسی قبول نمیکنه، چون روش اثباتشون ندارن و نمیتونن اون مجموعه قراری که تو ذهنشون هست رو منضبط بکنن، ولی به هر حال شما اگر اونجا علمی وجود داشته باشه به ظنون اون علم اخذ می‌کنیم دیگه، یا اگر کسی مهارت داشته باشه بتونه اون ظن غیر منضبط خودش رو بازخوانی کنه و قرائن رو فهرستش رو تفصیلی عرض بکنه، انسان ممکنه ظنش به طرفی متمایل بشه. بالاخره ما سر یک دوراهیم، یعنی یا خارج از دامنه علم و علمی باید کلا بحثو تعطیل کنیم، به خاطر مقدمه مرحوم شیخ حسین اتفاق افتاده و کلا تعطیل شد و یک حجم زیاد از منابع رها شد، طبیعتاً عرصه عملیات و کارهای اجرایی هم که رو زمین نمیمونه، لذا مدیران اجرایی ما میرن تو دامن متخصصان غیر اسلامی، یا اینکه باید بیایم سراغ خلاصه همین منابع موجود ولی که یه مقدار از سختگیریمون کم بکنیم، بگیم ما به همین ظنون اعتماد میکنیم، یا لااقل حقیقتا نمیگم اعتماد بکنیم، بگیم که این زنون رو حداقل اینا به دلیل از منابع شناخت حقیقت بشناسیم. بعد میگیم خب اینا انضباط نداره، میگیم درست انضباط نداره، مثل هر زنی که اصلا متخصص عقل میکنه و انضباط نداره. زن فقهی ما چیش کم داره از زن روانشناسا و جامعه شناسا و نمیدونم اطباء و امثال ایناس. این هم یک زن نیست، همون چارچوب. تازه ما چون مباحث حساب احتمالات و امثال اینا یه مقداریش از فنی در آگاه هستیم، زنون اون رو بهتر بلدیم به شکل منضبط فی الجمله ارائه بدیم و مخاطر رو خودمون همراه بکنیم. اما اگر نتونستیم، هم بالاخره یک امر قابل اعتمادی است در عرض بقیه زنون و قابل توجه. تو بقیه موارد هم حقیقتش همینه، یعنی شعارا مثلا فرض در حکم مثلا حاکم در بعضی از جام میگه خب حاکم مثلا اگر طبق زنش هم سرادید حکم کنه حکم میکنه، وقتی حکم کرد من اگه علم به خطا نداشتم من ازش پیروی میکنم. حالا گرچه حاکم اونجا که داره حکم میکنه، زن دیگه آرش حاصل شده منضبط نیست، یعنی در طبق این الگوهای متعارف چی جامعه میشه. و به همین منوال دیگه، یعنی منضبط نبودن دلیل بر رها کردن نیست. یعنی این حالا بیان که گاهی مواقع داره، حالا شیخ به این صراحت که نمیفرمان، ولی که طوری گاهی مواقع میگن زنون غیر منضبط است، یعنی چون غیر منضبط است اعتماد بذاریمش کنار، این بیان بیان صحیح و کافی نیستش. و جایی که واقعا باب علم و علمی بسته است، عقل انسان حکم کنه به همون زنون غیر منضبط. البته زن غیر منضبطی که از یک متخصص اخذ شده انسان تمسک بکنه دیگه، و بعد هم حالا متخصصین میان سعی میکنن این زنون غیر منضبط رو با هم دیگه به اشتراک بذارن، از مجموعش آهسته آهسته یه چیزی در میاد که ممکن است در مثلا تئی زمان قرائنش جمع بشه رو فرمای شما کم کم تلاش به اطمینان، یعنی به اطمینان رسید با سلام. البته اطمینان هم خیلیش منضبط نیست، ولی که در طول زمان اگه به اطمینان رسید که خب بهتر، طبیعتا میشه یک حجت عقلایی و انسان بعضا قش دیگه با استحکام بیشتر پیش میره. ولی توی حجم خیلی خیلی زیادی از مسائل ما دسترسی به اینا نداریم واقعیتا، یعنی واقعیت عینیست. الان مثلا بفرمایید من یک فهرست خیلی زیادی از مسائل بحث تربیتی دوست سال درگیش میتونم عرض دارم که تو ادله هیچ موعظه‌ای داره حجیت فقهی براش پیدا نمیشه. ما همش از همین مناسبت حکم موضوع تنقیه مناطا و تعمیمات زنی و تخصیصات زنی و اینا همش از همین استفاده میکنه. ولی پیش خودم و خدا حقیقتش یقین دارم اینکه در میاد از اونی که این روانشناس و مثلا جامعه شناس و مثلا سند 20 گفته به مراتب به واقع نزدیک‌تره. یعنی کسی بگه شما حجت دارین و عرضه بکنین بس اون سند اجرایی، میگم یقینا در قبال اونی که اونا تورید کردن حجت داریم، و این واقعا یک برداشت برخواست از متون شرعی متناسب با متون شرعی است. درست البته گرچه بخواد به اجرا برسه باید حتما پشتانه مثلا امضای ولی فقیه یا یک مرجع تقلید پشت سرش بشه، ولی همینی هم که هستش مسلما از اون چیزی که اونا تورید کردن به مذاق شریعت خیلی خیلی نزدیکتر، اصلا قابل مقایسه نیستش اون چیزی که با همین دونون به دست میاد.
حالا خب من باز احساسم اینه که با حالا اون فعال کردن اون ظرفیت های اکثری و اصول و اینها، حتی تو این بخشم به نظرم میشه به در واقع اون اطمینان و عقلایی حتی اقل رسید. حالا میگم احساس به قول شما تجربه نشده یا ماست. خب یکی از بحثایی که میخواستم از همینجا ورود کنم و بگم که شاید اون هم باز تو کتاب مورد توجه قرار می گرفت، شاید مناسب تر بود، این بود که ما کم کم باید از فضای در واقع اجتهاد مسئله محور به سمت در واقع اجتهاد نظام محور پیش بریم، و اگر اون اجتهاد نظام محور در واقع تا حدودی اتفاق بیفته و بست پیدا بکنه، من باز ذهنیتم اینه که خیلی از این خلأهای ما رو توی مباحث حالا مربوطه به منهج فقاهتی و اینها هم میتونه سامان بده. اجتهاد نظام محور که من بیشتر روش تاکید دارم، منظورم نظام به معنی در واقع سیستم و منظومه نیست، چون گاهی اوقات به این معنا استعمال میشه. نظام به معنی سازوکار اجرایی و حالا مثلا مدل اجرایی هم باز منظورم نیست. نظام که عرض میکنم همون مایون زمبه منظومه معرفتی، یعنی اون نظم حاکمی که توی اون منظومه و سیستم معرفتی حاکمه، که حالا مثلا فرض کنید مبادی، مبانی، نمیدونم اهداف، مقاصد، متد و بحث روش، و از همه مهمتر اون ملاکات و قواعد بالادستی، ملاکهایی که در واقع درون فقه ممکنه به ما در واقع برسه، حالا با طرق مختلف، ممکن از طریق قواعد فقهیه، ممکن از طریق در واقع تأکید بیش از حد و اهتمام در واقع بیش از حد شارع، مثلا ما بتونیم اون ملاک ها رو تشخیص بدیم، یا نه اصلا تو فضای در واقع علل و مناطات احکام مثلا ملاک ها به نوعی پر رنگ شده باشه و اونها رو اگر بتونیم ظرفیت هاش رو در واقع فعال بکنیم، دو تا در واقع ثمره برش مترتب میشه. یکی این که خب ممکنه با استنباط یک منات و یک ملاک خب صدها مسئله زیر مجموعه شما دیگه بتونیم حل کنیم و کاملا توی اون مسئله ها هم با اون در واقع اطمینان و عقلاییه داریم پیش میریم و دیگه باز عرض کردم اون فضای انسداده ممکنه دوچار نکنه ما رو. و از طرف دیگر هم این در واقع نظامات به شدت ما رو در تشخیص اهم و مهم ها و تشخیص اون موارد در واقع ثابت و متغیر که باز به خوبی در کتاب در واقع هستالی هم خیلی خوب روش تمرکز شده و توجه شده بهش، به ادبیات در واقع ثابت متغیر، ادبیات تضاهم، ادبیات در واقع کشف اهم و مهم و اینها که خب خیلی خوب اضافه تو کتاب پرداخت شده بهشون، به نظرم اونجا هم ما یک در واقع سر و سامان بهتری پیدا میکنیم اگر اون نظام معرفتی در واقع تو ذهنمون شکل بگیره، که حالا این نظام معرفتی گاهی اوقات به صورت پیشینی ممکن اتفاق بیفته و مثلا حکمایی مثل علامه، حکمایی مثل امام و اینها از اون مبادی بالا دستی آغاز کنن و کم کم بست بدن اون مبادیشون، حالا تا هر جایی که در واقع اون وسعشون و توانشون بوده میتونن این بست رو پیش ببرن. گاهی اوقات هم مثل مرحوم در واقع شهید صدر میتونه به صورت پسینی اتفاق بیفته و از اون روبناها کم کم آغاز کنن به تحلیل و به اون مثلا ملاک های بالادستی برسن، چیزی که حالا تقریبا شهید صدر تو اقتصادونا داره در واقع پیشنهاد میده، یا همین در واقع بحث منطق استقرا و در واقع همین حساب احتمالاتی هم که در واقع مورد اشاره قرار گرفته تو کتاب، باز شهید صدر مثلا بیشتر از این جهت، یعنی استقرا میکرد ورودهای شارع رو به شکل موردی توی بحث فقهی و از مثلا 4 تا 5 تا مثلا فرض کن مسئله فقهی سعی میکرد یه ملاک بالادستی رو مثلا بتونه بیرون بکشه و دوام. من به نظرم هر دو روش، یعنی هم اون طراحی پیشینی نظام که از اون مبادی عالی حکمی و معرفتی شروع کنیم و آرام آرام خورد کنیم و همین تحلیل پسینی که در واقع از اعتبارات شارع بتونیم به مقاصد و ملاک‌ها و اغراضش و اینها یا قواعد و عمومات و اطلاقاتش مثلا دسترسی پیدا بکنیم، از هر دو طریق میشه در واقع این نظامات رو به نحو در واقع متکامل همدیگه و تکامل بخش همدیگه استفاده کرد. و باز به نظرم این فضا هم یه مقدار در واقع جلوگیری میکنه از اون فضای انسداد و هم تو حوزه روش هم تو حوزه ملاک ها و منات ها ما به یه سری اطمینان های عقلایی بیشتری میتونیم دست پیدا بکنیم. اینم باز به نظرم اگر تو کتاب مورد توجه قرار میگرفت اون بحث اجتهاد نظام محور، نه اون بحث اجتهاد در واقع نظام ساز به معنی ساز و کار اجرایی، یا اجتهاد در واقع نظام ساز به معنای اینکه فقه رو کلن یک منظومه ببینیم که قطعا اون هم ظرفیت دارند ها، نمیخوام نفی ظرفیت اون نگاه رو بکنم، ولی منظورم همین نظام معرفتی است و اون در واقع پشتوانه های اون منظومه فقهی در واقع مد نظرم هست. اینم شاید میتونست باز انفتاح بیشتری این فضا کمک بکنه.
حالا این واقعیتش ما رو بادم اقدام تجربه است. توی بحث تنقیه منات کتاب سعی شده به همین مسئله اشاره باشه که تنقیه منات ها مبتنی به همون علل احکام هستن، ولی واقعیتش ما توی بحث وقتی مثلا تربیت وقتی گشتیم، خب تقریبا مباحثی که مربوط به تربیت جنسی بود و توی روایت علل شرعی همه رو فهرست کردیم که حکمت های مثلا تشریع احکام روابط مرد و زن و کلا نظام حقوق مرد و زن به شکل عام‌تر، ولی همینطور که شما هم شاید اشاره فرمودید از روش عمل کردن مرحوم شهید صدر و اینا، از توش آخری زن معتبر در نمیاد. یعنی ما بالاخره مثلا استقرا میکنیم، میبینیم شارع مثلا در 10 مورد 11 مورد 12 مورد یه مطلبی رو فرموده، میخوایم اینو بکشونیم به 13 14 15، اگه بگن واقعا قسم از عباس میخوره بکنیم معروف، میگیم نه خودم دارم یکی در یکی بعدی ممکن خصوصیتی وجود داشته باشه، میشه ازش اطلاق گیری کردش، واقعا لسانش لسان اطلاق نیست و لزوم ما بازم توی همون ملاکات متوقف میشدیم. مسئله دوم که خیلی موقع ملاکات رو رسمیم تو تطبیقش بر مسادق مشکل میخوردیم، مثلا الان یکی همین سوالات تو بحث تربیت جنسی بود، مثلا ما دختر بچه خوب بچه سنی مثلا بدنشو بپوشونیم، یه سوالیه. خب مثلا حالا خیلی از متدینین فرض کنیم دختر بچه‌شون میاد تو بوی 4 سالشه 5 سالشه لباس آستین کوتاه تنشه، مثلا فرض کنیم ممکنه مثلا فرض کنیم یه دامنی پوشیده باشه مثلا تا لب زانوش، مثلا ساق پاش مثلا برهنه باشه. از جهت فقهی خب با قاطعیت میگیم شرعا حلال است، دیگه در شکی نیستش، پوشیدن بدن برای دختر بچه تو این سن 4 5 سالگی واجب نیست. اما از جهت تربیتی و فرهنگی که بخوایم مثلا نشه ترویج کنیم تو جامعه، بگیم مثلا چه حدی از پوشش مثلا مطلوب است، مثلا پسندیده است، هیچ مستند فقهی پیدا نمیکنه. وقتی مثلا فقهی پیدا نکردیم، یعنی چیزی که سندش معتبر باشه و دلالتش مثلا از جنس ظهور باشه، میریم کلیات مثلا تربیت جنسی و احکام مردان رو پیدا میکنیم. خب اصولش مبتنی بر این استش که تعدیل مثلا روابط بین مرد و زن بشه، کامل خانواده حفظ بشه مثلا و بعد اینجور چیزا. اما تطبیقش روی دختر بچه که حالا در سن 4 سالگی آیا مثلا پوشوندنش موجب مثلا عفت یا مثلا خب مثلا این به عنوان مثال که ارزم، تلقی شخصی بنده از قدیم این بودش که مثلا خودم از وقت دخترش میفهمهش بیشتر پوشوندنش بهتره، بگم مثلا از 4 سالگی خوب حالا یک روسری هم سرش بکنه میاد بیرون، مثلا فرض کنیم پیش مرد خیلی نره. مثلا میرسیم به یک روایتی که مثلا تو اون روایت میفرماید که بهتره دختر تا سن حجاب برش واجبه حجاب نداشته باشه، مثلا بهتر بعد دختر بچه‌ها سربرهنه باشن. ببین مثلا تاریخ رو ورق می‌زنیم می‌بینیم مثلا سیره جوامع عرب همونطور که الان هم حتما تو نجف و کربلا دیدید اینه که دختر بچه‌ها تا 8 9 سالگی کلا بی حجاب باشن و موی مثلا آراسته‌شون هم در معرض دیگران باشه. بعد مثلا در یه سن خاصی که مثلا سن وجوب حجاب هستش، اون موقع تازه یهو در یک مقطع حجاب بپوشن. خب این یک مسئله است که به این راحتی عقل مستقل بهش راه نداره که بیان بگیم مثلا چون بنابر افاق و حجاب است هر چی زودتر بچه رو بپوشونیم بهتره، یا اینکه نه مثلا با اون نگاه دیگه که حالا از بعد از روایات به دست میاد، حجاب باید حتما نماد بزرگسالی باشه، لذا خوبه که بچه‌ها رو اجازه ندیم مثلا حجاب داشته باشن، بگیم تو بچه‌ای که بعد این حجاب تو چشمشون مثلا عظمت پیدا کنه، بعد همینطور لهله بدنن که برسن به سن مثلا بلوغ و بعد محجبه بشن که بعد وقت با عشق مثلا حجاب بپوشن و احساس کنن که حجاب نداشته باشن تو جامعه مثلا شکسته میشن و کوچیک میشن. حالا بعضی از روایات هست که همچین مضمونی ازش به دست میاد، یه سیره این مثلا در بین یه مجموعه از کشورهای اسلامی هست که اون سیره مثلا معتبر نیست مثلا فرض کنید. حالا ما میخوایم کلیات و کبریات مثلا نظام تربیت جنسی واش تطبیق بکنیم، واقعیتش عقل مستقل و اطمینان نمیرسه. یعنی ما هم تو اون بس عرض کردم از همین روش شروع کردیم، سعی کردیم اول مبانی روابط مرد و زن رو ادله اول از آیات قرآن مفصلا جدا، بعد از روایات مثلا جدا. راستش بحث خیلی مفصلی هم شد، فکر کنم مثلا دو جلد مثلا مفصل این مباحث شد در بیاریم، ولی وقتی اینا رو در میاریم خودمون ضوابط عمومیت ندارن. اونجوری هم که ضوابط بعضا حد حدودش مشخصه، تطبیق بر مصادیقش به مشکل برخورد میکنه دیگه. لذا آخرش مثلا میذاریم که این خطای خالص باید از ضمن غیر معتبر استفاده کنیم دیگه، بر اساس اون ضمن غیر معتبره با تجمیع قرائن و اینا. مثلا حالا ما تو اون بحثا وارد اینجوری عرض کردیم که تو جامعه فعلی ما دختر خانم اگر که زودتر 14 سالش میرسه 16 سالش بعد مطلوب است، به خاطر وضعیت فرهنگی که ما داریم و اقتضاعات بومی که ما داریم. ولی مثلا در یک زندگی اصیل و پایه توی شرایطی که فضای شهوانی شکلی تحریک شده نباشه، واقعا نمیشه از این سنت جاری که در حوزه ما هست که ما متدینیم دخترمون رو قبل از سن بلوغ تشویق پوشش میکنیم دفاع کرده. یعنی واقعا ادله نه فقط یارای اثبات نداره، بلکه مثلا بیشتر قرائن بر خلافش هست. اونجا خب آدم متوقف میشه دیگه، بعد مجبور میشه حالا یا زنش عمل کنه اگر که مثلا یک حاکم شهری بود، بعد باید زنش یک چیزی رو ترویج کنه دیگه، و الا به توقف میکنه میسپاریم هر کسی خودش کار میکنه. یعنی قرار دارم اینکه فقه نظام ایده خیلی خیلی خوبیه، ولی تام بحث اقتصاد مرحوم شهید صدرم یه جور جواب نداد، تو اقتصاد مرحوم شهید مطهری هم راستش یه جور جواب نداد. یعنی ملاکاتی که استخراج کردن ملاکاتی نیست که جوری فقها بذارید فقهای سنتی قانع بشن به اینا حجته، یعنی با هم تجمیع قرآن در واقع فقهای سنتی قم نجف کسن هیچی، فقهای سنتی قم هم قانع بشن بگن اون اطمینان آور است دیگه، ما به این اطمینان رسیدیم و بر طبق این اطمینان میشه فتوا صادر کرد. فتوا نمیشه صادر کرد اما برنامه عملیاتی میشه ارائه داد، چون برنامه عملیاتی ارائه دادن اینقدر دشواری نداره. ما هم که برنامه عملیاتی ندیم، اونا جای دیگه هم که میگیرن همش رو همین دونون نیست که از دونون ما مسلما بهتر نیست. حالا از این نمونا زیاد توی کار بوده، مثلا سواد هستین میشه سرش رو عرض بکنم، بعد من خودم چون دسترسی نشون حالا شما قوم هستین دسترسی بهتره، خیلی دوست داشتم خیلی از اونا مثلا بفرستیم خدمت مثلا بزرگان، ببینیم مثلا توش میتونن یک جواب مثلا فقهی استخراج کنن. بعدش که استفتا شده و بزرگان فوراً پیش نوشتن مثلا حلال است، مثلا خب حلال است که بنا عملیاتی توش در نمیاد دیگه، در این باب چیزی وارد نشده است، با این بیانات که مشکل حل نمیشه. ولی خیلی خودم علاقه داشتم مثلا میشد از نزدیک خدمت مثلا بزرگان تقدیم کنیم، ببینیم مثلا یک شاهدی قرینه چیزی مثلا جایی پیدا میکنن که اینا رو به حد اطمینان بتونن برسونن.
خیلی عالی، دستون در نکنم. بله حالا فکر کنم توی این بخش دیگه خیلی ادامه ندیم، بعضی چون به نظرم مطلب روشنه. آره منتها توی ادامه مطلب بحث حالا اون احیای منابع و اینها رو اشاره کردی که خوب کامل همدلم، بحث احیای ظرفیت در واقع عقل توی اجتهاد، بحث سنت معصومین، بحث فعل و تقریر معصوم و اینها همش تقریبا روشنه. بحث ثابت و متغیر رو در واقع اشاره فرمودید، این رو هم باز به نظرم همدلیم، همراهیم، خیلی نکته‌ای نیست. فقط احساسم این بود که توی بحث ثابت و متغیر بیشتر بحث رو تو حوزه در واقع تضاهم‌ها در واقع کشیده شده به نوعی، و گویا مثلا فقط تو حوزه تضاهم هایی که تو مقام امتثال و اجرای حکم هست در واقع ما مثلا با اون ثابت متغیر و اینها مواجه میشیم. این باز استفهامی میخوام عرض کنم که این ادبیات در واقع ثابت متغیر آیا در مقام در واقع فعلیت احکام یا در مقام در واقع حتی جعل احکام و اون مسائل و مفاسد مثلا عالیه احکام تو اونها هم مورد توجه میتونه باشه؟ یعنی ما در واقع احکام متغیری میتونیم داشته باشیم که فارغ از بحث تضاهم در اجرا اساسا خود در واقع مسائل و مفاسد عالیه حکم دچار تغییر و تحول بشه، نه فقط اون حوزه امتثال و اجرایی ماجرا. از همینجا پل بزنم به بحث بعدی کتاب که توجه به ظرفیت خطابات قانونی است. تو ظرفیت خطابات قانونی هم باز من احساسم این بود از مطالعه کتاب که بیشتر دغدغه در همون حوزه تضاهم در واقع مطرح شده، یعنی که نه روح نظریه خطابات قانونی حضرت امام که حالا به نوعی در بیانات حضرت آیت الله سیستانی هم با یه تفاوتی در واقع دوباره بازخوانی شد، حالا تحت عنوان اعتبار قانونی و اینها. عرضم اینه که آیا ما ظرفیت خطابات قانونیه رو فقط تو بحث تضاهم داریم یا نه میشود اساسا تو مرحله در واقع فعلیت احکام هم، تو مرحله در واقع ابلاغ حکم هم و حتی تو مرحله جعل حکم هم این بحث در واقع ظرفیت خطابات قانونیه رو فعال کرد و فقط در حوزه تضاهم در واقع باقی نمونه؟ هرچند خیلی از شاگردان امام هم این نظریه رو فقط در حیطه تضاهم مطرح کردن، یا ثمره مثلا مستقیمی که به این بحث مترتبه بحث در واقع اطلاق حدود اختیارات ولی فقیه که اونجا هم اگر در واقع مستحضر داشتون اکثر شاگردان امام مسئله رو فقط در حد تضاهم صورت بندی کردن. اما به نظر میرسه خود عبارات حضرت امام یه مقدار فراتره و تو مرحله در واقع ابلاغ و جعل هم این بحث رو در واقع تسری دادن. خواستم باز اون ایده و ذهنی دستگاهی رو جویا بشم توی زمین.
واقعیت هم واقعیت همونه که یه تفکیکی تو کتاب شده که حالا اینم مبتنی بر یک موانعی بوده که ما جدا کنیم بین احکام مولوی و احکام ارشادی، حالا یا تعابیر ارشادی، و پیشفرض این بوده که تعابیر مولوی همشون زمان شمول و مکان شمولن، ولذا هیچ وقت ناحیه جعلشون تبدل صورت نمیگیره و 100% ثابت و پایدار هستن. ببخشید اینجا خیلی سر و صدا هستش، من لای پنجره نشستم. مثلا احکام مولوی همیشه ثابت و پایدار هستن و هیچ وقت نمیتونن تغییر بکنن مگر به اینکه یا موضوعشون زائل بشه یا تضاهم اتفاق بیفته. لذا تو کتابم بحث ثابت متغیر در دو بخش مطرح شده دیگه، یک بخش تغییر حکم واسطه تغییر موضوع در طول زمان، یکی دیگه تغییر حکم واسطه تضاهم. بقیه مواردی که تو ناحیه جهلشون تغییر اتفاق میفته به استناد اون تعابیری مثل مثلا حلال محمد صلی الله علیه و سلم، حلال ایام القیامه، حرام و حلال ایام القیامه، اینا همشون ناظر به مواردی است که حکم حکومتی بوده، حکم به نوع ارشادی بوده. احکام حکومتی رو مداخله کردن موضوع نداشتیم، یه جور یه کتاب جداگونه ازش بحث کردیم. احکام ارشادی هم که خب با جداگونه ازش صحبت شده، ولی در دامن احکام ارشادی و احکام حکومتی میشه فرض کرد که بدون تداهم و بدون تبدل موضوع واقعا خود تغییر بکنه و ولی فقیه هم یکی از اختیاراتش نست که اونا رو القا بکنه، انشاء بکنه و تغییر بده. من فکر میکنم بزرگانی هم که نظریه خطاعت قانونی رو بردن رو مسئله تداهم، پیشفردشون تفکیه بین این ستا دست احکام ارشادی حکومتی و احکام مولوی خود شریعت بوده و اون تعابیر هم که بعدن دیده میشه که مثلا ظاهرش نست که خود حکم قابل القاست، معمولا یا ناظر است به اینکه نصاق تضامن یا اینکه حکم حکومتی تلقی شده و چون حکم حکومتی تلقی شده قابل القا بوده و الاب عمومات و مصدقاتی مثل اون حدیث جعب حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال یوم القیامه، اینا آبی از تخصیصه. نمیشه مثلا بگیم که شأن ولی فقیه این است که اون احکام اولیه شرع و شرع رو بتونه کم و زیاد کنه. الان مبنا است، ولی شما بودا اگر که بفرمایید مبنا اشتباه است لطفاً توضیح بفرمایید.
حالا بیشتر میگم اتفاقی بود ارزم که رم تلقیم از متن کتاب درست هست، ولی به نظرم آره هست امام رضوان الله علیه حالا مبتنی بر یه در واقع نگاه انسان شناختی که حالا داشتن هم تو حوزه در واقع انسان شناسی عرفانیشون و هم تو حوزه اون اندیشه اجتماعیشون در واقع اون انسان شناسی متن جامعه، و فکر میکنم شهید مطهری هم توی اسلام مقتضیات زمان و تو اون بحث مسئله خاتمیت در واقع متأثر از امام این ادبیات رو در واقع تولید کردن. اینها به نظرم مبناشون اینه که در واقع انسان نیازهاش در واقع میتونه سیال باشه و ما در احکام مولوی شاره، در همین احکام مولوی شاره هم باز ما دو سنخ در واقع احکام، احکام ثابت و احکام متغیر داریم و احکام ثابت رو برای تأمین نیازهای ثابت انسان و احکام متغیر رو برای تأمین نیازهای متغیر در واقع جعل کردن. و خب از همین قبیل مثلا احکام اجتماعی در واقع دین یا احکام سیاسی دین یا احکام فرهنگی دین در واقع یه ظرفیت سیالی رو در واقع بهره‌منده که این رو میتونه متناسب هر عصر و هر زمانه در واقع تطبیق بده، فارغ از حتی مسئله حاکمیت یا فارغ از مسئله در واقع ارشاد به مصالح و مفاسد دنیوی و اینها. نه، تو همون لایه احکام مولوی هم به نظر میرسه امام را حالا شهید مطهری و اینها یا خود مرحوم علامه طباطبایی که ریشه سبوتیشو در واقع داره تصویر میکنه توی اون بحث اعتبارات ثابت و اعتبارات متغیر، این رو داره ظرفیتش رو که ما بتونیم حتی نسبت به مصالح و مفاسد واقعی احکام هم در واقع تغییر و تحولاتی رو تصویر بکنیم و این باز خودش یه ظرفیتی است برای ورود به اون حوزه هایی که در واقع توسعه برقرار رو اجتهاد میخواد صورت بگیره، که ما تو بخش هایی در واقع بتونیم بر اساس اون ملاک ها و بنات های بالادستی فقط در واقع پیش ببریم و اونجا حالا به قول شما یا فقیه حاکم یا حالا اون عمومیت در واقع فقهی میتواند مثلا اون حوزه متغیرات رو هم حتی تو مرتبه فعلیت حکم هم مثلا پشتیبانی کنه و پیش ببره، که اینجا مثلا رویکردها خیلی مؤثر میشه دیگه. مثلا امام راهب میگفتن که مثلا همین حکم بر اساس فرض کنید فقه فردی عبادی درست بود، اما همین حکم وقتی میاد توی در واقع سازه اجتماعی و توی مثلا ساختار اجتماعی میخواد مبنا قرار بگیره یا قانون قرار بگیره، این مغایره با مثلا عدالت و به نوعی قانون ظالمانه است. و اونجا مثلا ارجاع میدادم به این که بله شما اگر رویکرد اجتماعی میداشتید دقت کردید، با این رویکرد اجتماعی ممکن بود حکم مثلا گونه دیگر در واقع استنباط بشه و اینها. لذا عرضم اینه که تو خود مرحله جعل حکم، تو خود مرحله استنباط اولیه حکم هم به نظر میرسه که ظرفیت خطابات قانونی هست امام میتونه فعال بشه. قطعا بله با اون ادبیات تغییر در موضوع یا اون بحث تضاحم تو حوزه امتثال، من همراه و همدلم و اونجا خیلی ارزی ندارم و درسته به نظرم که ظرفیت خداوندی میتونه اون ماجرای در واقع تضاحم ها رو در واقع حل بکنه. و برای فقیه حاکم هم در واقع اون قدرت حکمرانی و قدرت در واقع انشاء احکام حکومتی و احکام در واقع اجتماعی رو میتونه ایجاد بکنه که دیالو فکر کنم اونجا رو همدل و همراهیم دیگه.
حالا در موانی خیلی بحث نیستن که مساله گاهی ثابتن گاهی متغیرن، و بیشتر بحث در اینه که اگه قانونی بر اساس یک مصلحت متغیری انشاء شد، این قانون رو ما من الدین حساب بکنیم و جزء مثلا خلاصه تشریعات رسول خدا صلی الله علیه و سلم محسوب بکنیم، یا اینکه یه حکم حکومتی تلقی کنیم. یه مقداری معمولا خدا تلقی بود که بعد وقت دعوا لفظی میشه، یعنی همه قبول دارن که بالاخره بعد از اوامر و نواهی که در شرع واره چون مسائل موقته داشته و تغییر پذیره. ما میگیم تلقی اصحاب و فقها در صدر گذشته این بوده که اینها رو احکام دین تلقی نمیکردن، اینها رو احکام حکومتی تلقی میکردن، لذا معارضه هم با تعبیر حلال و منصار و سلام حلال عمر قمه احساس نمیکردن. بندم کاملا تصدیق میکنم عبارات بعد از بزرگان ما تو این چند دهه اخیر یه طوری که انگار یعنی خود احکام شرع رو هم حتی ولی تقیم میتونه بالا پایین بکنه بدون اصلا مسئله تضاحم و طرح در قالب تضاحم. ولی اگر بخوایم اینو با اون میراث گذشته و با این روایاتی که از ثبات شریعت صحبت میکنیم منطبقش کنیم، یا بعد اونا رو تطبیق کنیم با تضاحم، یا اونا حکم شرعی نبودن دیگه. و لذا اصحاب هم چه کتاب فقهیشون رو تو مجامع روایی رو به عنوان احکام شرع تدوین نکردن اصلا، مثلا گفتن امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کردن مثلا انجام دادن، ولی اینو نیوردن پاشو تو فقه بکشونن که حالا مثلا زکات فرض مثلا بر مثلا اصل مثلا در فقه مثلا مطرحش بکنن. یعنی تلقیشون این بود که دو گونه خلاصه انشاء از صورت معصوم صورت میگیره، یه انشایی که انشای من الدین است، یه انشایی که انشای حکومتی است. اگه اینجوری بگیم شاید دعوا دعوا لفظی باشه، یعنی دیگه سری برایش بار نشه. اون چیزایی که بزرگان میفرمایند که اینا رو فقیه میتونه تعمیم بده تخصیص بزنه، اونایی دیگه اسمش میذارن مثلا احکام حکومتی، میگن خب یک انشای دینی نبوده. اونایی هم که خب انشای دینی بوده که آخرش مثلا میگیم با عدالت مغایره است، یعنی به تضاهم میخوره با ادله عامه عدالت، دیگه ادله عامه عدالت ثمره شاید برای این نزاع بار نشه. اما خب دو تا بیان است که فکر کنم با ادبیات رایج و سنتی فقه ما این بیان نزدیکتر باشه که بگیم احکام فقه خودش ثابت است ذاتن، اونا احکام حکومتی هستن که خب کاملا قابل تغییر و تبدل هستن. ثمره عملی فکر کنم هیچ اتفاق نیفته. یک مصداقی که دو تا فقیه مثلا با همین نگاهی که الان بنده شما سرش توافق داریم بخوان سر مثلا مصداقش دعوا بکنن که بگن مثلا اینو الان ما تعمیم بدیم یا ندیم، تخصیص بدیم یا تخصیص نداریم، قالب طرح مسئله مقداری عوض میشه. خب تلقی بنده این بوده.
من خیلی به نظر ثمره ها رو داره و بیشتر هم برمیگرده به اون بحث در واقع چی میگن فعلیت احکام و تبدل در واقع در فعلیت. و حتی در جایی که مثلا فرض کن حکمرانی در کار نیست یا مثلا حاکمیت دینی در واقع شاید وجود نداره تو عرصه تحقق اجتماعی، باز بالاخره اون ظرفیت فقهی و ظرفیت در واقع اجتهادی ما میتونه با این تبدل ها کار کنه. و عمده در واقع پیشفرض کلامیش هم برمیگرده به اون بحث خاتمیت و در واقع دینی که اساسا نتونه نیازهای متغیر رو ولو با اون ورودهای در واقع ملاکای بالا دستیش نتونه پشتیبانی بکنه، یه مقدار تو اون فضای در واقع خاتمیت با چالش مواجه میشیم دیگه. یعنی دینی که نیازهای در واقع روز رو نمیتونه تأمین بکنه یا فقط در فرضی میتونه تأمین کنه که مثلا حکمرانی و حاکمیت سیاسی مثلا دستش باشه و اینها، به نظرم اونجا شاید یه مقدار در واقع ظرفیت هایی رو پیدا بکنه. علاوه بر این که حالا خود اون احکام حکومتی رو هم باز به نظرم حالا حضرت امام رضوان الله علیه ادبیاتش اینه که اینها رو هم جزئی از دین میدونن. بله تو عبارات مرحوم علامه این هست که فقط حوزه ثابتات رو در واقع دین گرفتن، حوزه متغیرات رو خارج از دین در واقع تصویر کردن. اما امام راحل معتقد بودن که نه، حتی حکومت در واقع احکام حکومتی حاکم هم خودش بخشی از در واقع دینه. و اون آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو هم باز شاهد می آوردن که در واقع اطیع الله تبعیت از قوانین مداری اسلام، اطیع الرسول و اولی الامر تبعیت از قوانین در واقع منزلی و حالا موقعیتی در واقع اسلام هست و جفتش رو در واقع تو خود دین تعبیه می کردن. و عرض کردم شاید مدعری هم با همین بیان دفاع میکنه از خاتمیت دین اسلام، به این معنی که در واقع دینیست که تونسته ظرفیت متغیرات رو هم در واقع تو خودش تعبیه کنه، حالا فارغ از بحثه در واقع تضاحم، چون مسئله تضاحم بیشتر میره تو اجرا. اما اگر ما مسئله رو توی در واقع مصالح و مفاسد واقعی احکام بردیم، تو خود مرحله استنباط هم در واقع فقیه این ظرفیت در واقع متغیرات رو میتونه لحاظ بکنه و اینجور نیست که فقط حاکم به خاطر مصالح و مفاسد در اجرا مثلا دست به تغییر و تحول و اینها زده باشه. حالا احساسم اینه که یه جاهایی ممکنه که در واقع ثمراتی رو در پی داشته باشه و حالا نظر رو حداقل لفظی نمیدونم و یه مقدار به نظرم میرسه که تو این فضاها میتونه اثرگذار هم باشه. اگر
نه عرضی ندارم، یعنی من بازم فکر میکنم هنوز دعوا لفظی الان باید چیز سر نصادی بحث کنم، یعنی همین عملکرد در دو مجموعه انجام میدن. بفرمایید شما یه عده میگن این اسمش دین هست، یه عده اسمش دین نیست، حالا آخرش هم همه بزرگان از سر ادله اطلاق گیری میکنن، میگن اینا ثابت همیشه، ازش اطلاق گیری نمیکنن. اونایی که اطلاق گیری نمیکنن یه جزء دین حساب میکنن، یه در بزرگان حساب نمیکنن. بازم مستاقی باید بشینیم ان شاء الله.
یه نکته هم کوتاه فقط من عرض کنم دیگه، فکر کنم تو بقیه در واقع مطالب کتاب دیگه حالا تا حد زیادی همراهیم، خیلی مشکل خاصی نیست. و اون بحث وضع الفاظ برای در واقع معانی عامه یا همون نظریه روح المعناست، احساسم اینه که حالا تو کتاب بیشتر اون تقریر حکمی و در واقع عرفانیه موضوعیت پیدا کرده، پررنگ شده و یه مقدار اون فرایند عرفی کردن در واقع این مسئله، نمیدونم شاید حالا جای دیگه مفصل‌تر پرداخت کردید، بحث کردید و اینها، من اطلاع ندارم، ولی اگر میشد یه مقدار اون فضای در واقع مکانیزم عرفی کردن این ماجرا رو که در واقع به اون ظهور نوعیه منجر بشه، به اون استظهار در واقع نوع عقلا منجر بشه، یه مقدار به نظرم جا داشت این بیشتر پرداخته. از تعابیر مرحوم علامه طباطبایی استفاده شده که مثلا با غایات، با اغراض مثلا سعی کنیم توسعه در مثلا فرض کنید معنای موضوع له رو ایجاد بکنیم، ولی به نظرم یه مقدار اگر به ظرفیت مباحث صحیح و عام توی اصول توجه میشد، چون یکی از اون جاهایی که بالاخره بحث کیفیت وضع الفاظ مورد توجه گرفته، مورد توجه قرار گرفته و صحیح و عام هست، اونجا به نظرم یه مقدار برای این مکانیزم عرفی شدن ماجرا ادبیات بیشتری دارن اصولین، از جمله خود حضرت امام توی بحث صحیح و عام نشون یه مقدار خب خیلی عینی تر این مسئله تصویر در واقع نظریه روح المعنا رو ارائه کردن. و عرضم بیشتر اینه که اگر روح المعنا یه مبنای در واقع حکمی و عرفانی صرفا تلقی بشه و با این مکانیزم ظهورگیری عرفی همراه نشه، خیلی به اون استحسانات و به اون در واقع برداشت‌های زودی نزدیک میشه که حالا یک بار مثلا تو فضای انسداد تصویرش میکنیم، خب میگیم بله از باب ناچاری خب میریم به سمتش، اما تو فضای انفتاح هم به نظر میرسه این نظریه روح المعنا میتونه به یک سری استحسانات و به یک سری برداشت‌های ذوقی و اینها دامن بزنه که دیگه نتیجهش مثلا مثلا تعبیرهای عرفانی عرفا هم که مثلا سنت تفسیریمون داشتیم که خب معمولا همین توی مباحث مثلا فقه و اصولی جمله مثلا خود امام راه میکنه هر دو مذمت کردن شیوه‌های در واقع تعبیری زودی اینها رو و سعی کردن به همون مطالب معرفتی و حکمی از طریق یک استظهار عرفی و عقلایی برسن، یعنی به همون مطالب عرفانی و عرشی هم رسیدن امام هم علامه ها، منتها از طریق در واقع مکانیزم عرفی و عقلایی این ماجرا که یکی از ظرفیتاشون همین بحث وضع الفاظ برای معانی عام و روح المعنا بود، منتها باز اون هم سعی کردن تو اصول فقه خودشون در واقع یک سر و سامان عقلایی بهش بدن. به نظر من سر و رقم این که حالا تو کتاب توجه شده به این بحث تقریر مرحوم علامه طباطبایی، یه مقدار اگر به تقریر در واقع اصولین دیگه مثل حضرت امام و اینها هم توجه میشد، شاید به اون مکانیزم عقلایی ماجرا نزدیکتر میشد. و حالا اون بحثایی که مثلا از تحقیق های مصطفوی و امثال اینها بالاخره نقل شده، خود اونها یه مقدار متهم به در واقع چیز هست، یه تلاش های زهدی و تلاش های غیر عرفی هست که در واقع به زور سعی کردیم مثلا یه جامعه معنایی رو براش ترسیم کنیم. حتی مقایس و لغه و اینها هم به نوعی متهم به این هستن که انقدر تمرکز کردن روی این که مثلا ما اشتراک لفظی تو ادبیات عرب نداریم یا ترادف تو ادبیات عرب نداریم، انقدر تمرکز کردن رو اونا که در واقع به زور هم که شده تلاش کردن برای هر اصلی یک روح المعنایی بالاخره تصویر کنن و بسازن. ممکنه خود استعارات عرفی و عقلایی با اون جامعه هایی که اونو ترکیب کرده سازگار نباشه.
والا شما که معتقد هستید ازش چیز عرفی در میاد، بفرمایید کجاش خب در میاد دیگه، چون اگر بعد نظریه مباحث و اینا رو کنار بگذاریم واقعیتش تهش بلد میمونه که این بحث غایات و امراض، که غایات و امراض هم توی مباحث بعد حجیتش قابل اثبات نیست که هر چیزی برای غایت مورد نظر ما وضع شده. یکی میمونه موارد بحثی برای هیئت، مثلا کلمه میزان. خب کلمه میزان حتما چون وضع عام داره و اصلا اسم عادت هستش، خب طبعا تعمیم پیدا میکنه، اما عملا اگه ما اینجا خیلی مختصرتر بحث تو بحث اصول مفصلتر بحث کنیم، 10 تا تقریر برای نظریه وضع الفاظ در مجموع مثلا گفته شده، هیچ کدومش به غیر از همین مثلا تعمیم برای هیئت قابل استظهار و استناد فقهی واقعیتش نیست. بقیه‌اش همش موکول به مصداقی که بریم بررسی کنیم تبادر میشه تبادر نمیشه. اگه واقعا یه جایی شما سراغ دارید که میشه مثلا اینو مصداق برای تبادر دونست و ازش استظهار کرد و مثلا وضعی اثبات کرد و اینا، اونو مثلا اشاره فرمایید، ولی اینا که ما تو پیدا کردیم هیچ کدومشون یه قاعده آمدش استخراج نمیشه و آدم بتونه نسبت بده و در اساسش کاری انجام بده. آخرش هم کنم جمعنی بحث این جایی خیلی خلاصه آمده که این تذکرات باید مد نظر داشته باشیم، تو مصداق دقت کنیم ببینیم اگه تبادری هست و اعتراضی هست و امثال اینا، خب استفاده کنیم ازش. والا یه قاعده کلی دادن که به مقتضای وضع الفاظ در معانی عام بشه همه جا بشه استفاده کرد استظهار کرد، و واقعاً هم چون قاعده استخراج نمیشه از این چیزی که بزرگان فرمودن.
تلقی من این بود که توی بحث های تصویر جامعه سیاعه هم یه ظرفیت جدی وجود داره، حالا هم تو فرمایشات در واقع خود شیخ انصاری، هم تو فرمایشات آخوند، هم شاگردان و تلامزه این بزرگواران، به خصوص عرض کردم تو ادبیات امام راحل، تو ادبیات اون بحث و از خاص موضوع له عامی که امام در واقع احتمال عقلاییش رو خیلی جدی مطرح میکنن که در واقع تو اکثر اوضاع برای ماهیات مخترعه حداقل اینطوریه، یعنی ماهیات مخترعه، حالا چه مخترعات شارع عبادات، چه مخترعات عقلایی، حالا چه مخترعاتشون هم حقیقی باشه مثل خونه و نمیدونم فرض کن کارخونه و امثال اینا، هلیکوپتر و امثال اینا، و چه مخترعات در واقع اعتباریشون دقیقا مثل مثلا امثال معاملات و عقود و ایخاءات و امثال اینا. خب امام رضوان الله علیه اونجا اصرار دارن که نوعاً مکانیزم وضع توی اینها به شکل وضع خاص موضوع له عامه، یعنی در واقع برای یک مصداق نفس وضع شده ولی موضوع له مقید به خصوصیات و در واقع مقیدات اون مصداق نیست و معنا در واقع یک معنای جامعی تصویر میشه که در واقع یک در واقع سنخ، یک ماهیت مثلا عقلایی داره که حالا اون ماهیت عقلایی و سنخش رو هم حالا به نوعی مثلا با کمک عبارات مرحوم علامه و اینها میشه مثلا با غایات و اغراض براش عنوان مشیر درست کرد. حداقل توی مخترعات و عقلایی امام این رو در واقع میپذیرن و تصویر جامعه در واقع سعی و امر رو که بعدها مثلا بحث اطلاقگیری عدله یا اون بحث های مثلا فرض کن تمسک که به براءت و احتیاط و امثال اینها، یا اصلا مکانیزم تفاوت بین احکام وضعی و احکام تکلیفی و اینها رو، امام سعی میکنه از همین در واقع مجرا تو اصول جاری کنی. یکی از بحثای جدی نظامساز اصولی حضرت امام هست این بحث در واقع مکانیزم تصویر جامعه و بحثی که حالا ذیل سعی و عم به نوعی مطرح شده. من احساسم اینه که با این فضا میشه اصل مکانیزمش رو عقلایی کرد و حالا طبیعتا تو خیلی از مصادیق هم حداقل میگم تو لایه مخترعات میشه این رو در واقع پیگیریش بکنی.
بخونید اینا همش امکانشو ترسیم میکنه. حالا من با امکانش مخالف نیستم ولی در عمل وقتی رسیدیم مثلا به یک موضوع خاصی از راه مایات مخترعه خواستیم ببینیم عمومیت دارد یا ندارد، باید چه کار کنیم؟ آخرش باید بریم به تبادل مراجعه کنیم یا استعمارات تتبع بکنیم. یعنی نظریه وضع الانفاظ به انسان تذکر میده که این نکات رو هم توی کشف وضع توجه کن، اما این وقت موضوع الله دست ما نمیده، میگه همچین فرایند شده نیست. آخرش برو باز برو در تبادلات دقت بکن، برو استعمالات رو تتبع کن، اگر اعتراض یا حاصل شد طبق اعتراض یا بگو که مثلا اینجا این است. بذار همین فصل هم تو کتاب تقریبا همینجور تدوین شده که این نکات رو در زمانی که باید به علامات وضع مراجعه بکنیم مد نظر داشته باشیم، ولی یه چیز جدیدی در عرض علامات خاص وضع و راه های کشف موضوع الله حقیقتش به عنوان قاعده عام دست ما نمیده، احتمالات جدید رو ترسیم میکنه. یعنی دیگه باید در مصداق آدم به جریان بندازه ببینه کجا مختزاش تبادل وجود داره یا نداره یا مثلا اعتراض یا هر چیز دیگه کنه. ما طریق کشف وضع میدونم منظورم این مطلب فهم شما کاملا درسته که اینا زمینه ساز برای یک نگاه های جدیدی هست آدم توی کشف تبادل موفق تر میکنه و دقیق تر عمل میکنه. ببخشید
خیلی علی بس دیگه فکرم فرصت بودم تمام شد. آقای دعایی با در خدمت هستیم.
سلامت باشین، خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنیم. از قضا این جلسه سوالات خیلی متعددی هم به دست ما رسید، بنده حالا با این فرصت کمی که هست چند مورد شاد خدمت اساتید عزیز سوال میکنم. از خدمت آقای وکیلی این سوال مطرح شده که به نظر شما تفاوت بین مکتب اجتهادی قم و مکتب اجتهادی نجف چیه؟ یعنی آیا اون تلاش هایی که توی مکتب قم شده در همین جهتی که شما میفرمایید نیست، همین باب توسعه در دایره زنون، یا مثلا تلاش های حضرت آیت الله شبیری و فرزند ایشون یا حضرت استاد حسینی شیرازی که دامنه تصحیح اسناد رو مثلا خیلی وسیع کردن؟ خلاصه پرسیدن که نسبت فرمایش شما با تلاش های مکتب نجف چیه؟ تساوی عام و خاص یا تباینه؟
حالا به این شکل منطقی راستش نمیدونم چه جوری باید جواب بدم، ولی ببین حضرت الله شبیری و آزاده بزرگوارشون و استاد حسین شیرازی اینا که فقط تلاش کردن که دامنه توثیق اسناد رو یا حالا دامنه توثیق بعد از روایات رو مثلا توسعه بدن. بحث ما در کتاب اصلا این نبود. تو کتاب یه قسمتی هم اومده که فرق ما مثلا قائل بشیم مثلا به وثوق به مثلا روایت یا قائل بشیم بگیم راوی باید چنین و چنان باشد، اینا همش در جای خودش محفوظ. ما میخوام بگیم یه حجم زیادی منابع هست که اصلا اینا به هیچ شکل قابل این که بخوایم نسبت بهش وثوق پیدا بکنیم امکان نداره دیگه. الان مثلا فکرم تو کتاب مهم مثال بودیم، مثلا کتاب مکاتب الرسول و مکاتب الائمه منابع میانجی حجم زیادی نامه و رسالت ائمه نقل کردن، اینا همش مرسل است. بعد حالا همه که نقل این حجم زیادش در کتاب تاریخ نقل شده و اصلا توی منابع حدیثی ما نیومده. روایات اخلاقی ما که بسیار زیاده، اینا متاسفانه خب بسیارش مرسله است. ادعیه ما متاسفانه به شکل مرسله نقل شده به دست ما رسته، خطب مقدارش مرسله نقل شده دیگه. تلاش های بزرگان رجالی مرسلات اطلاعه شو برینن اینا رو که در بر نمیگیره که بعد اونا استفاده نمیکنن. ما میگیم اینا رو بیاریم توی میراث خلاصه فقهیمون ازش استفاده بکنیم. یه بخش کار خلاصه ایناست. حالا مکتب نجف و مکتب قم اگر که نمیدونم حالا واقعا دو تا مکتب جدا باشن و به عنوان بعض از شخصیت‌های محوری شکل تلقی بکنیم، توی مکتب قم بیشتر تجمیع قرائن انجام میشه، اما نوع قرائنی که مد نظر قرار میگیره متناسب با اون فضای فقه رائج ناظر است به پاسخ دادن به اون مسائل متعارفی که از قدیم بوده، یعنی بیشتر مسائل فردی و مسائل فردی گذشته، کمتر به مسائل اجتماعی پرداختن و مسائل مبتلا به امروز ما خب تقریبا اصلا پرداخته نشدن. اگر در این دو سه دهه اخیر اون دوره که مکتب قم شکل گرفته این سوالا مطرح نبوده کسی بخواد بهش بپردازه، طبیعتا خب تو اون فضای مکتب قم و تجمیع قرائن و امثال اینا هم باید بالاخره یک حرکت جدیدی انجام داد و توجه کرد به سری منابع جدید و توجه کرد به سری امکانات جدید و تعمیماتی که تو ادله میشه داد تا بشه خیلی سوالا رو جواب داد. فوقا چون احساس میکردن خیلی چیزا رو شاید از منابع معتبر نشه جواب داد، وارد خیلی از عرصه هم نشدن، ولی وارد نشدن ما همانا طبیعتا رفتن شخصیت های اجرایی به سراغ دیگران همانا رضا ما بعد از انقلاب احساس کنیم که نباید بریم همه اینا رو جواب بدیم و همه اینا رو خلاصه پاسخ خوب باشیم.
خیلی ممنون از خدمت عالی اصفهان. این سوال مطرح شده که جنبندی حضرت عالی در همین گفتگویی که حالا الان انجام شد در باب استفاده از زنون غیر معتبره در تولید علم دینی بالاخره چی شد؟ و پرسیدن که آیا این نکته مد نظر حضرت عالی بود که رجوع به زنون غیر معتبره در باب گزارای هست و نیست هست و در باب مثلا واجبات و محرمات توی کتاب هم مرقوم شده و تاکید شده با همون زنون معتبر کار داریم و توی هست و نیست ها اساسا زنون شخصی محور هست نه زنون نوعی و به اصطلاح اوغلایی. آیا شما این مبنا رو هم قبول دارین و مد نظر بود؟
والا عرض من تقریبا روشن بود. من اصرار داشتم که نه، ما از در واقع زنون غیر معتبره تو این فضاها استفاده نکنیم، تو فضای اسلامی سازی علوم در واقع انسانی اینها هم نمیشه به نظرم از اونها استفاده کرد و بالاخره تا اون در واقع احتجاجه حالا اون در واقع حجیته در واقع تمام نشه یه مقدار انتصاب به دین طبیعتا محضور داره و نمیشه به این راحتی ها به دین انتصابش داد. و ولی خب تلقیم اینه که ما با امکانهایی که در واقع تو اصول خودمون داریم، با امکانهایی که حالا به خصوص تو این سوال قبلی هم اشاره شد که در واقع مکتب قم فراهم کرده تا حد زیادی و همطور که ابتاج آقا فرمودن حتما به اصلاح و تکمیل و در واقع توسعه نیاز داره، به نظر میرسه که ما میتونیم تا حد زیادی به در واقع اون وثوق و اطمینان برسیم. حالا اینکه فرمودید در بحثای در واقع اوامر مولوی و حالا اون بحث واجب و حرام و اینها بیشتر سر در واقع زنون معتبر تمرکز بشه ولی در بحثای هست و نیست در واقع به لایه های زنون غیر در واقع معتبره یا حتی زن شخصی و اینها استناد بشه، من اونجا هم اصرار دارم که نه، ما به همون در واقع زنون اقلایی باید ارجاع بدیم. حالا توی استظهارات و ظهورات در واقع ادله که خیلی روشنه باید استظهار به شکل عرفی و اقلایی در واقع صورت بگیره، توی بحثای حالا جهت صدور و اصل صدور و اینها هم ناچار باید به همون مواردی که در واقع وسوخ اقلایی حاصل بشه. ولی خب این وسوخ اقلایی رو خب طبیعتا دایرش رو وسیع میدونیم از اون در واقع اعتبار سندی و اعتبار رجالی صرف طبیعتا. و البته توی بحثای مثلا کلامی و بحثای بنیادین مثلا فلسفی و اینها که خب اونجا امکانهای عقلی در واقع گشوده است و با اون براهین عقلی و اینها میشه به در واقع قطع و یقین و اینها رسید. توی مباحث حالا علوم انسانی هم دو بخش داره دیگه، یه بخشش بخشای مربوط به در واقع توصیف، یه بخشش مربوط به در واقع هنجارها و اون گزارهای ارزشیه که تو این دو بخش من عرض کردم که باید با اون در واقع وثوق و اقلایی بتونیم پیش بریم و به نظرم ظرفیت ادله هم به گونه‌ای هست که ما رو به اون وثوق و اقلایی برسونه، منتها بیشتر بعد اون اجتهاد نظام محور و ارجاع به در واقع قواعد بالادستی و ملاکات و منات ها و اینها رو پر رنگ بکنیم دیگه. عرضم تقریبا این بود.
درسته. این مطلب رو حالتون هست حالی فرمودین، این رو از خدمتون سوال بکنم که اینکه میفرمایید اسناد مطالب در صورتی که بر اساس زنون غیر معتبر باشه به شارع جایز نیست، آیا اساسا میفرمایید که ما باید توی علم دینی همیشه این اسناد به معنای قال الشارع رو داشته باشیم؟ چون مبنای کتاب که مد نظر حاجی وکیلی بود و به تفصیل توی کتاب هم اومده اینه که قوام علم دینی به کشف نظر دین و احراز رأی شارع نیست، بلکه قوام علم دینی به اون انتصابیه که گزاری معرفتی ما به منابع و تراث دینی داره و اون اطلاق قال الشارع یه مزیت اعتباریه و برای ما که توی تولید تمدن به دنبال مسائل واقعی هستیم نکته دارای اولویتی محسوب نمیشه. نظر از تاری در رابطه با این چیه؟
ببینید این بخش رو من مشکلی ندارم، یعنی من تو مبنای در واقع علم دینی اونجا فکرم جلسه اولم صحبت شد، ما در واقع علم دینی رو خب خیلی مفهوم عام می بهش قائلیم، یعنی تمام در واقع اون ظرفیت های در واقع مسلمین و نمیدونم ظرفیت هایی که تو طول تاریخ اجتهاد مثلا فقهای ما داشته و امثال اینها، همه اینها رو میتونیم تو اون فرآیند علم دینی لحاظش بکنیم، خیلی اون انتساب به شارع برامون مد نظر نیست. اما نکته ای که هست اینه که ما الان اینجا در واقع اون حکم رو داریم بحث میکنیم، که اون حکمی که در واقع از دل مثلا این ادله داره استنباط میشه، این حکم مستنبط رو باید استناد داد به شارع. استناد به شارع توی مرحله استنباط فکر میکنم در واقع مهمه برامون، ولی هرچند توی بله هویت جمعی علوم انسانی اسلامی، تو هویت جمعی در واقع مثلا علم دینی، اونجا بر مسئله انتساب به شارع موضوعیت نداره و حتی ما همه فرایندهایی که به شکل مثلا اجتهادی و به شکل عقلایی و حتی عقلانیت تجربی هم توی مثلا فرض کن جهان اسلام تولید شده رو ما میتونیم تو ظرفیت هویت جمعی علوم لحاظ کنیم. یعنی مثلا فرض کن جامعه شناسی اسلامی خب حاصل کل دیدگاه ها و آراء متفکرین جهان اسلامی که در مورد جامعه شناسی در واقع از منظر اسلام نگریستند. مثلا فرض کن تمام تلاش های علامه طباطبایی، امام، شهید مطهری، همین متفکرین در واقع انقلاب اسلامی رو میشود به عنوان تراث جامعه شناسی اسلامی نام برد، ولی اینکه بین خودشون هم در واقع اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه وجود داره و طبیعی هم هست دیگه، اما کلیتشون هویت جامعه شناسی اسلامی رو میتونه محقق بکنه. یعنی من تو فضای علوم اسلامی به اون هویت تاریخی و هویت جمعی علوم در واقع نظر دارم و اونجا خب مفهوم و معنا رو خیلی عام در نظر میگیرم، خیلی انتساب به دینم برام موضوعیت نداره، ولی وقتی میخوایم از منابع در واقع دین یه حکمی رو استنباط کنیم، اینجاست که یه مقدار اون مسئله اسناد به شارع موضوعیت پیدا میکنه. از خواهم
بله، پس ظاهرا اینطور که میفرمایید یکی از محلهای اشکال و بحث جدی از داری نسبت به همین مقدمه نهم از این درس دوم بود که نسبت محصولات فقه تربیتی و تمدنی با اسناد به شارع چی هست؟ یعنی فرمایید که اسناد به شارع نسبت به حرکت‌های جزئی که ما توی فرآیند اجتهاد و طور علم دینی داریم ضروری هست.
مرحله استنباط و حکم ضروری.
بسیار خب، حاجی وکیل اگه نکته داریم راجع به این سوال بفرمایید، اگرنه سوال بعدی رو
بخونم. نه بنده عرض ندارم،
اگه سلام بدید. عرضم به خدمت شما، سوالی که از خدمت حاجی وکیلی شده اینه که پرسیدن آیا تأثیر این مسئله خاتمیت که حضرت استاد حاجی اسدپور در انتهای فرمایشاتشون فرمودن در پذیرش تعبیه شدن متغیرات در اصل دین رو قبول دارید؟ این از جهت کلامی خاتمیت با این قرائت یه چنین تأثیری رو داره از دیدگاه حضرت عالی؟
به گمان حقیقی خب نداره دیگه، اجمالا عرض کردم، چون یعنی من هنوزم فکر می‌کنم تقابل لفظی، چون کسانی که اون دیدگاه رو ندارن تمام همین مسئله شمول دین رو با تضاهم در احکام و تبادل موضوعات تامین می‌کنن، اینجا کار لنگ نمی‌مونه، چون بالاخره میگم این دیدگاه مثلا الان تو کتاب مثال‌ها شما دیدید که با عدالت نمی‌سازه، این با امنیت نمی‌سازه، این با چی نمی‌سازه، تبادل نیازهای مختلفی شارم اجازه داده در بین تضاهم نیازها و ملاکات اون ملاکی که اهمیت رو مقدم کنیم بقیه ملاکات رو کنار بگذاریم، و در نتیجه آخرش باز به هر فقیه که مراجعه بکنیم میگه با این شرایط، اگه شرایط کاملا اینطور که شما توضیح میدید در نظر بگیریم، باید این مثلا فرض کنیم حکم صرف نظر کرد، مثلا یه حکم دیگه جانشینش کرد در شرایط فعلی، و مشکلی برای خاتمیت اتفاق نمیفته. یعنی هر وقت ما در دین نظام تضام رو بپذیریم و اجازه داشته باشیم که در تضام اهم رو مهم مقدم بکنیم که این اصل عقلایی است، که بدان مجموع دستورات که ما رسته همه نیازها رو میتونه پاسخ بده. و من فکر کنم فقهای بزرگواری هم کنم بعدا تعابیرشون اونطور هستش، اونا هم ناظر به همین بودن، یعنی اونا هم خواستن همین مسئله تعبیر بیان بکنن، حالا که هرچه حالا به یاد بنده شد عباراتشون همین که استاد تصدیقون فرمودن این شکلی نیست، یعنی تصدیق کنم عباراتشون خیلی مثلا صریح تره، ولی منظورشون فکر کنم همین بوده. اون چون عموماتی که میگه احکام شرعی ثابت است و لا تغییر است که از دین است، این عمومات نمیشه دستش داد، اینا آبیت تخصیصه. مثلا اگر بزرگی که میفرماید که احکام رو میشه تغییر داد، مصداقا اون رو حکم دین تلقی نکردن، اون رو یکی از احکام حکومتی دونستن، گرچه خب حکم حاکم همیشه یکی از زیر مجموعه های دین است، در اونش هم شکی نیست که اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حکم اولی الامر هم جزء فروعات دینه، اما خودش گزاره دینی نیست، بلکه زیر مجموعه گزاره دینی عام است که وجوب طاعت اول الامر است، مثلا فرض کنید وجوب طاعت حاکم است. من فکر می‌کنم هنوز می‌گم دعوا لفظی سرویس به هر حال هیچ کدوم از دو تصور به خاتمیت چیز نمیشه، با خاطر تعارضی پیدا نمی‌کنه. حالا اگر همه سوالات تو همین چارچوب قابل حل و فصل کردن هست.
خیلی ممنونم از اینکه این سوال رو پرسیدن که مضمون بحث اینطور تلقی شد که آقای وکیلی این برداشتی که شما نسبت به تأثیر تأسیس نظام فقهی در حل در فهم و حل مسائل فقهی داره رو این رو مد نظرشون نیست و فرمودن که محصول کاری که مثلا مرحوم شهید صدر و مرحوم شهید مطهری انجام دادن رو اگر ما به فقهای سنتی ارائه بکنیم از جهت زنون معتبره با اون قالب و ضوابط تایید نمی کنه و خلاصه این قصه کار ما رو حل نمی کنه. دیدگاه شما نسبت به این مطلب چی هست؟
ببینید واقعش صرف تکیه و بحث نظام سازی و اینها کمتر عرض کردم، منظور از نظام من اون نظام معرفتی منظورم، فعلا کاری به سازکار اجرا و اونها ندارم. صرف تکیه به این که خب بله قبول دارم کافی نیست، اما به نظرم ظرفیت هایی داره که حتما باید ازش در واقع بهره ببریم و غافل نشینیم. و قبول این که در واقع دین حالا به مفهوم عام کلمه دیگه فقه اخص نیست، دیگه فقه بالمعنی العام میشه طبیعتا تو این نگاه، اون فقه بالمعنی العام ما یعنی اون فقه دین شناسی ما در دل خودش در واقع نظاماتی رو داره، مثلا نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام مثلا فرض و فرهنگی و خود همین روی کرد، خود همین نگرش که ما در واقع نظامات تربیتی، نظام فرهنگی میتونیم داشته باشیم بسیار میتونه افق گشا باشه تو فهم ادله و در واقع استظهار از ادله و اینها. اما قطعا نباید به این اکتفا کرد، ما به نظرم باید در واقع مسئله محور هم پیش بریم و البته اونجا حالا مواجهه با مسئله خودش خیلی بحث داره که اصلا کیفیت در واقع مواجهه با مسئله ما یه مقدار دچار اشکال هست و ما دقیقا نمیتونیم مشکلات اجتماعی و اون در واقع محظورات حیات اجتماعیمون رو نمیتونیم تبدیل کنیم به سؤال معرفتی. خود همین تبدیل مشکل به مسئله خودش یک در واقع فرایند پژوهشیه و من بیشترین در واقع آسیبی که الان تو شیوه فقاهتمون هست اینه که ما توان مواجهه با مسئله رو از دست دادیم، ما اصلا مسئله نداریم که بخوایم روش فکر فقاهتی بکنیم، در واقع اینجوری حالتی پیش اومده. البته با مشکلات مواجه میشیم، نبقم میزنیم چه بسا، اما اینکه این مشکله رو بتونیم تبدیل کنیم به سوال و بگیم که بله این سواله رو اگر پاسخ بدیم مثلا یه بخشی یه حزی از فرآیند حل مشکل رو تونستیم طی بکنیم، این رو به نظرم یه مقدار هنوز باهاش فاصله داریم. فقه سنتی ما خودش رو با مسئله های اجتماعی درگیر نکرده، فضای روشنفکری ما به گونه دیگر با مسئله های اجتماعی ما درگیر نیست و از اون طرف هم غرب و در واقع جریان های غربی آمدند مسئله سازی کردند برای ما که حالا خود مسئله سازی اونها برای ما هم باز محل بحثه که اصلا اینا تو اولویت در واقع اجتهادی و تفکر ما باید قرار بگیره نگیره. اینا بالاخره به نظرم آسیبایی که امروز باش مواجهیم، ولی قطعا ظرفیت در واقع توجه به نظامات به نظرم هم ظرفیت استظهار ادله رو برای ما پررنگ تر میکنه، هم توی بحث تزاحم ها اون اهم و مهم ها و ملاک های بالا دستی رو در واقع در اختیار فقیه قرار میده و هم در برابر اندیشه های غربی ما دیگه مسئله محور با اندیشه های غربی مواجه نمیشیم و در واقع اونجا هم به شکل نظامات در واقع تحلیل میکنیم، مثلا نظام اقتصادی غرب و صورت مسئلهش میشه که دیگه مثلا تو بانکداری گیر نمیدیم مثلا این چارجاش رباست و بعد با یه مثلا فرض کن حیل شرعی مثلا اونجا رو حل بکنیم و اینها، نه، زیر ساخت اثر اقتصاد غرب مثلا فرض کن چالش داره و ما مشکل داریم باهاش و اینها. اون ظرفیت نظامات به نظرم تو این فضاها فرصت ایجاد میکنه برای چطور.
خیلی ممنونم. دو تا سوال کوتاه از حاجی وکیلی شده، اینا رو من سریع بپرسم. یک سوال اینه که پرسیدن که مسئله زنون معتبره و اکتفا به زنون معتبره رو که شما رد میکنید و میفرمایید از زنون غیر معتبره و ظن شخصی هم مخصوصا میشه استفاده کرد، آیا علم دینی از دیدگاه شما نسبی نمیشه با این اوصاف؟ ببخشید صدای شما رو ندارم.
بله ببخشید، تو خلال بحثم عرض کردم دیگه، مثلا همونطور که اجتهاد به یک معنی نسبی است، هر فقیه فتوا میده. در حل تضاهمات که کلا فقها میفرمایند که در حل تضاهمات باید فقیه به زنش عمل کنه و زن هم در اونجا انضباط نداره و حاکم شرط طبعا در حل تضاهمات میاد بر طبق ضمن خودش اهم مهم میکنه. و در بقیه موارد مشابه این که چیزی نسبی بشه نباید انسان ازش فرار بکنه. اگر این نسبی شدن قربش به واقع از اخذ کردن و آراء تمدن غرب بهتر باشه و به اسلام نزدیکتر باشه، انسان باید به همین اخذ بکنه و میگه آقا در مثلا فلان مسئله در فضای اسلامی دو تا سه تا دیدگاه وجود داره، اینا مستند است به منابع دینی، گرچه دوشون تو چارچوب فقهی متعارف قابل اثبات به شکل حجیت نیستن. حالا گرچه اختلاف نظری هست و اختلاف نظر هم به گونه است که منضبط نیست و خیلی شفاف نمیشه اثباتش کرد، ولی طبیعتا هیچ نقصی به جا وارد نمیکنه. این پیشفرض که بگیم اگر چیزی غیر منضبط بود حتما طرحش بکنیم حرف صحیحی نیست. اینو بزرگان انسدادی ما خیلی خوب توضیح دادن در دلیل انسداد، وقتی بحث کردن میگفتن درست که ما انسدادی هستیم و زن منضبط نیست، اما عمل به این ضمن از عمل نکردنش مسلما بهتر است.
درست. حالا با توجه به نکته‌ای که فرمودین، سوال بعدی هم پرسیدن که اینکه میفرمایید ظنونی که از آیات و روایات به دست میاد، ظنون غیر معتبری که به دست میاد خیلی از حرف غربی ها معتبرتره، این علتش چیه؟ و آیا اولا اختصاص به علوم انسانی داره مثل مثلا روانشناسی، یا شامل مثلا علوم فنی و علوم پزشکی و اینها میشه؟ مثلا گفتن در باب طب اسلامی این اشکالیه که امروزه خیلی از قبیل مثلا حاجی رسول جعفریان میکنن، که اینکه ما به این نصوص خودمون چسبیدیم این یک جریان مثلا یک افت تمدنی ایجاد میکنه و جریان علم رو با همون شیوه تجربیش فعال بکنه، مثل غربیا بریم جلو و این تمسک به نصوص، حالا شما میفهمید حتی ظنون غیر معتبره رو هم ما فعال کنیم، این استدلالی که بر مزیت این روش میتونیم بیاریم چی هست؟
ببین من بازم تاکید بکنم، عرض نمیکنم هر ظن غیر معتبری از ظن متخصصین اونا بهتره. وقتی تو کتاب مطرح شده ما میگیم این ظنون شرعی را هم در کنار اون ظنون بگذاریم. بعضی از جاها قرائنی وجود داره که میبینیم این از اون بهتره، چون میبینیم ظنی که در کلام مثلا فرض کن فلان روانشناس غربی است مبتنی بر یک اصولی است که اصول نظر ما الحادیه. طبیعتا اینجا چون اصلا اصول رو قبول نداریم، ظن حاصل از مقدماتی که خودمون داشتیم و تو چارچوب فکری خودمون بر اساس مبانی جهان بینی انسان شناسی خودمون حاصل میشه، از اون قوی تر میدونیم. ولی بعد جاهای دیگه نه، اینا یک منبعی در کنار بقیه منابع قرار میدیم. مثلا فرض کن در روایت شریفه داره که حضرت فرمودن چون خدا فرموده مثلا در مثلا بهشت دو وعده غذا میخورن، خوبه که انسان ها دو وعده غذا بخورن مثلا. خب حالا ما چون بحث علم دینی هم بحث کردیم که آیا این روش رو میشه ما تعمیم بدیم که اگه تو قرآن چیزی بیان شده بود ما حتما ازش یک الگو بگیریم بگیم همه جا اگه تو بهشت طوری هست الان هم یک طوری رفتار بکنیم. اونجا گفتیم نه، قابل تعمیم دادن نیست، چون تو بعد شهرسازی بعضی از عزیزان بودن که گفته بودن مثلا چون بهشت همش باغه خوبه کنن خونا باغ ساخته باشه، همش باغاشم مثلا سرپوشیده باشه آفتاب به زمین نرسه که جنت باشه، یعنی مستاق این که بالا پوشیده شده و مثلا و ما گفتیم میگم که استفاده ممکن نیست واقعیتش. ولی حالا از بعد از آیات قرآن میشه مثلا ظن به این پیدا کردش که یک وضعیت ایدئال و مطلوب داره ترسیم میشه که تو زندگی دنیا مثلا ما چیکارش کنیم توسعهش بدیم. خب این ظن حاصل رو میذاریم در کنار بقیه تجربیات بشری، اگه تجربه باش منافات داشت فعلا کنارش میذاریم، اگه فعلا تجربه باش منافات نداشت علل حساب بهش عمل میکنیم، آزمون و خطا دیگه مثل بقیه ظن و نظریه پردازی دیگران میکنن ببینیم در عمل چی در میاد. صحبت این بود که این ظنون رو از منابع معرفتی طردش نکنیم، اینا رو استفادهش بکنیم، گرچه به حد حجیت مثلا چه نمیرسه، اما که به شکل کلی بگیم هر ظن غیر معتبری از هر ظن محصول تجربه یا تفکر بشری بهتر استش، یه همچین کلیتی بنده مورد نظرم نبود. تو کتاب مفصلا توضیح عرض شده که نباید با هم دیگه سنجیده بشه، گاهی اون ظن علوم بشری مقدم میشه، گاهی ظن حاصل از منابع دینی مقدم میشه، گاهی جنبندی اینا تو با هم دیگه به یک مطلب خیلی منقح‌تر و شسترخوسری میرسه. توی بحث طب اسلامی به خصوص خب طبیعتا ظنون حاصل از منابع دینی با هم مثل بقیه ظنون باید به تجربه انداخت و بر اساس تجربه خلاصه تصمیم گیری کردش.
خیلی ممنونم. 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 ممنونم استفاده کردیم از محضرتون، از همه عزیزانی هم که امشب فرصت گذاشتن و در خدمتشون بودیم عرض تشکر داریم. انشاءالله جلسه آینده به گمانم با محوریت جلد چهارم باشه، فرمودید در مواسی جلد سوم دیگه نکته ای نیست، درسته؟
انشاءالله بله در خدمت هستم.
انشاءالله
خیلی ممنون،
بزرگواری دارم، خیلی ممنون.
در اصل خدمت هم بذکر سلامات بر محمد و